پنجم آبان ماه 1351 برابر با 19 رمضان سخنرانی محقق به دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی سوره روم، پیام امید به روشنفکر مسئول. به نام خدا، خدای محمد، آخرین پیامبر آزادی و آگاهی و قدرت، خدای محمد آخرین پیامبر آگاهی و آگاهی و قدرت، به نام خدای علی، عدالت مظلوم، مظهر اسلام حق و امام انسان، به نام خدای خانه فاطمه، که همه عشق و همه آرزو و همه امید نجاتمون این خانه کوچکی است که به اندازه همه جهان بزرگ است. و به نام خدای ابوذر، خدای مستضعفین، خدای بیچار شدگان تاریخ و زمان، خدای همه کسانی که از آغاز تا آخر زمان و قیام قائم عدل گستر جهان شکنجه می دیدند و می بینند، محروم بودند و محرومند و به گونه گون به بیچارگی گرفتار شدند و گرفته شدند، و اما همواره در مسیر ملت ابراهیم و در فراست جهاد آدم تا حسین و حسین تا همیشه برای نجات آدمی در تلاش دائمی هست. و به نام خدای شهیدان، شهیدان راه راستی حق، شهیدان شیعه، شهیدان راه علی در همه مکانها و در همه زمانها، خواهران برادران، الان که اینجا نشسته بودم و منتظر آغاز برنامه بودم، برنامه شریفی رو گوش میکردم، این جوانی که برای شما یه قطعه ای بخوند، و بعد به این فکر افتادم که این علی چه شعله ای و این ایمان علی چه آتشی است که
حتی در این منجلاب عقلی که نسل‌های پوچ پوچ و آلوده و تباه می سازند، اگر جرقه‌ای بر وجدان جوانی بیفتد، باز هم در چنین ظلمتی و در چنین مردابی با چنین سرعت و شگفتی او را برمی افروزد و با تمام وجود و با تمام هستی تبدیل به یک عشقش می کند. و این نمونه است برای همه کسانی که امید دارند و ایمان دارند که با برافروختن آتش علی در این شبستان سرد و سیاهی که گرفتارش هستیم بتوانیم نجات، آزادی و آگاهی داشته باشیم. و این نسل جوان و این نسل جوانی که همه توطئه ها در سراسر جهان برای نابود کردن نسل جوانه و میبینیم، و به جای همه و به جای همه حق ها و به جای همه آزادی هایی که نسل جوانی در آرزوش هست و نیازمندش هست، فقط به او آزادی جنسی میدهند. در سراسر جهان دستگاه های تبلیغاتی، تعلیماتی نیز، مطبوعات، رادیوها، تلویزیون ها، هنر، همه در تلاش تأمین چنین نیازی برای او هستند. آتش علی، مکتب علی و شعله ای که از خانه متروک و خاموش فاطمه همواره جشن می کند، اگر لیاقت این را داشته باشیم که از این آتش قبضی بگیریم و ارمغان این نسل کنیم، می توانیم آتشی برافروزیم و می توانیم امیدوار باشیم که در این رکود و سکوت و تفرقه حرکت، امید، هدف و گرما و روشنایی ایجاد کنیم و نسلی بسازیم که آغاز کننده آد آینده درخشان در نیرومند باشد بر مبنا و بر اساس مبنا و اساسی که علی با سکوتش و با جهادش و با رنجش برای ما گذاشته است. و این همه امیدی و همه تلاشی است که در حد خودمان هر چند اندک در جستجو شده و امیدواریم روزی برسد و اون روز خیلی دور نباشد که به جای بدبینی ها، به جای بدگویی ها، به جای بدرفشانی های سیاه و بدبینانه که در میان برادران و در میان همدلان و همراهان و همدردان و در میان پیروان خانواده علی و خاندان فاطمه می افشانند و همه را می کوشند تا روی در روی هم قرار دهند، تا روی از روی دشمن بتابند و به خیش سرگرم شوند، به جای این روزی را داشته باشیم که همه کسانی که امروز به هم دشنا می دهند علیه هم توطئه می سازند، به هم توهین می کنند و اتهام می زنند و از لگنمال کردن و کوبیدن و چرد کردن یک دیگر لذت می برند، بعد از این به پیروی از علی، از محبت، از تفاهم و از دوست داشتن یک دیگر لذت ببریم. امیدواریم چنین روزی بسیار نزدیک باشه، روزی که دانشجوی ما در کنار طلبه ما و استاد ما در کنار عالم ما و مؤمن ما در کنار روشنفکر ما و جوان ما در کنار پیر ما و متجدد ما در کنار متقدم ما و دختر ما در کنار مادرش و پسر ما در کنار پدرش، همه در یک صف در کنار خانه فاطمه بیستیم، روی در روی همه چوت آهایی که علیه ما می شود. دعا کنید که اون روز زود برسد. امروز موضوعی که برای سخن گفتن انتخاب کردم بر اساس یک هدف کلی، بر اساس یک شعار کلی که باید هدف همه ما بشود و باید شعار همه ما باشد. تنها سندی که اکنون داریم، تنها ریسمان استواری که هنوز از آسمان آویخته است و تنها پایگاهی که می توانیم همه دسته ها و شعبه ها و فرقه های تراکنده ما به اون برگردند و در کنار هم بیستند و برادری پیشین را تجدید کنند، قرآن. تنها سندی که کوچکترین خطه‌ای درش نتوانستند وارد کنند، کوچکترین تحریفی به کم و یا به زیاد درش نتوانستند بیفزایند. قدرت‌های بزرگ جنایتکار، خلفا، ملوک و علمای سوء و دشمنان داخل و خارجی که ترس اساسیشون از قرآن بوده، خوشبختانه همه کار کردن جز این که بتوانن قرآن رو نفی کنن یا نابود کنن و فقط تلاش کردن تا بعد بفهمیم قرآن رو، تلاش کردن تا قرآن رو از مسیر زندگی و تفکر و حتی پوشش و بینش و مطالعه و تحصیل مذهبی و کنار بگذارن و پوشش کردن تا اونجایی هم که قرآن مطرحه فقط به زیبایی و تجلیلش و یا به قرائتش فقط منحصر باشه. اما به هر حال اونچه که هست، اونچه که برای همه مسلمانهای جهان وجود داره و اونچه که پیر جوان تحصیل کرده و عامی، شیعی و غیر شیعی، شرقی و غربی، هر کس از هر فرقی و از هر نسلی با هر بینش و فرهنگی معتقد است که سنگ زیرین بنای اسلام قرآن است و قرآن محفوظ مونده، میتواند علی‌رغم همه توطئه‌هایی که در طول تاریخ شده تا قرآن مطرح نشه، قرآن را مطرح کنه. تمام کوشش شما که میگم فقط به کسانی که حق دارم این پیام رو بدم میگم، تمام کسانی که من به عنوان معلم خودشون قبول دارن، به دانشجویان عرض میکنم، تمام تلاش ما باید این باشه که در هر کجا هستیم، هر جا میتونیم چند نفرمون جمع بشیم، هر جا میتونیم مسجدی داشته باشیم، حسینیه‌ای داشته باشیم، یک محفل مذهبی یا اخلاقی یا اذنی داشته باشیم، در هر محلی، در هر دهی، در هر شهری، در هر اداری، در هر کارخانه‌ای، هر جا که هستیم بکوشیم تا یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم، یک بنیاد قرآنی ایجاد کنیم در هر سطحی قابل قبوله. برای شروع بگذاریم که به مرتبه همه مسجدهای ما، همه حسینیهای ما، همه محفلهای دینی ما مسجد و حسینیه و محفل دینی قرآن باشه. البته باید همه چیز، حدیث، روایت، تاریخ، سیره پیغمبر، سیره ائمه، باید در سیرامون قرآن باشه، باید مطرح بشه. اونها وسیله فهم درست قرآن هست. قرآن ما را از اونها بی‌نیاز نمی‌کنه، به خاطر اینکه برای فهم قرآن و راه یافتن درست قرآن لازمه. هیچ وقت راه درست رسیدن به قرآن ائمه ما بهترین و مطمئن‌ترین مفسرین قرآن هستن و علی بهترین کسی است که ما از روی او میتوانیم قرآن را خوب بخوانیم و بفهمیم. اما قلبت باید قرآن باشه، و باید نبض ما با تپش قرآن بزنه و بدین گونه است که همه پراکندگی ها و پیرامون قرآن به وحدت خواهد آمد و همه سوء تفاهم ها و بدبینی ها با زبان قرآن و به میانجی قرآن به تفاهم و به محبت بدل خواهد شد و به وحدت. اینه که من امشب جلسه شب خاصی شبیه که باید از علی سخن گفت، شبیه که باید به مسائل اخلاقی پرداخت، شبیه که باید سخن خطابی گفت، من برعکس یک درس خاصی رو انتخاب کردم و یک متن خاصی رو از قرآن انتخاب کردم و به عنوان یک نمونه دادن بی اون که مدعی مفسر بودم یا عالم بودم باشم، نه تنها در قرآن بلکه در هیچ رشته ای، فقط به عنوان این که نشان بدیم که این سخن که قرآن زنده است یک ادعای طرفداران قرآن و یک نوع تبلیغ متعصبین به کتاب آسمانیشون نیست. قرآن زنده است، یک نمونه عینی داره که هر کس مسلمان یا غیر مسلمان، منصف و آگاه و بی قرض اگر باشه میتونه حسش کنه. و درس امشب از یک سوره از قرآن نشان دهنده این است که گویی این سوره هم‌اکنون نازل شده است و خطاب به مسلمان های هم‌اکنون نازل شده و شأن نزولش وضعی است که الان مسلمان ها به دنیا دارند. الان با اون سوره رومه که یک پیام شگفت‌انگیز و زنده و نیرومندی به همه روشن فکران مسئول زمان ما، روشن فکر مسئول جامعه مسلمانی که میکوشد تا مسلمان ها را در این درگیری ها و جبهگیری های نیرومند جهان نجات بیاموزد و راه آزادی و آگاهی برها ارائه کند. این پیام خطاب به چنین مسلمان آگاهی و مسلمان مسئولی است. دیگه من از شما عرض میخوام اگر برخلاف اون چی که رسم مجالس دینی ما هست یک سوره از قرآن رو در شکل درسی و تفسیری مطرح میکنم و مسلم میدم میدونم که شما هم که نشان دارید در وضعی که اکنون ما هستیم در شرایطی که جامعه ما و اذهان عموم وجود داره نشان دارید که ضرورت زمان و نیاز زمان و حرکت زمان رو حس کردید و همچنین نشان دارید که هرچه هست و هرچه می گذرد ریشش ره، علتش ره و هدفش ره تشریف میده. سوره روم همچنان که گفتم یکی از نشانه های اثبات این اصل که قرآن زنده است، نشانه های اثبات این حرفه که همه چیز در تغییره، همه چیز میمیرد و میزاید، نظام اجتماعی، سرنوشت جامعه ها، احتیاج ها، درد ها، راه حل ها، بینش ها، گرفتاری ها، پریشانی ها و بدبختی ها همیشه در حال تغییره و عوض میشه. اما این سخن سخنی است که در همه این تحولات و تغییرات ثابت میمانه و اثر عملی داره و به انسان آگاه در هر شرایطی
از شرایط سیاسی و طبقاتی و فرهنگی و اجتماعی که مسلمان ها در هر زمانی و در هر نظامی گرفتار باشند سخنید که می آموزد و راه می نماید و نجات می بخشد.
سوره روم،
من این متن غیر از برای اینکه فرصت کمه و طولانی خواهد شد بیشتر آیاتی به که به اون پیامی که برش تکیه می کنند مربوطه فقط اون آیات رو می خونم و من از شما خواهش می کنم بعد در فراغت و تأملی که پیدا کردید تمام سوره رو با همه آیاتش و اگر امکان براتون داشت همراه با تفاصیل و روایاتی که در تفسیر این سوره آمده مطالعه کنید، در بارش تعقل بکنید و محتوای عظیم و غنی این سوره رو کشف کنید و بعد این یک نمونه باشه که چگونه می توانیم به قرآن برگردیم و نمونه باشه که روشن فکر امروز، روشن فکر مسئول امروز که توی جامعه اسلامی برای راهیابی، برای انجام تعهد و مسئولیتش در قبال جامعه و در قبال زمان و مردمش در جستجوی مکتبها، کتابها، راهحلها و ایدئولوژیهای گوناگون دنیا رو میگرده، اگر به کتاب، به این کتاب برگرده و اگر برای پاسخ گفتن به نیاز خودش و درمان درد خودش و جامعه خودش و نجات از وضعی که مسلمان ها و مردم او درش گرفتار هستند می تواند بهترین آموزش ها را از این کتاب بزرگ فرایند و حس کند معجزه بودن این کتاب را و همچنین حس کند زنده بودن این کتاب را و نیز حس کند جاودان بودن این کتاب را. عملا بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم فی اقنا الار و هم من بعد قلبهم سیغلبون. روم مغلوب شد در ادنى الارض، یعنی در یک زمینی که نزدیکترین زمینه رومی ها مغلوب شدند و این رومی ها بعد از این که مغلوب شدند غلبه خواهند کرد فی بضع سنین، غلبه خواهند کرد بعد از مغلوب شدنشون در بضع سنین، در اند سال، بضع یعنی اند، از 3 تا 9 سال، اند سال از 3 تا 9 بضع. لله الامر من قبل و من بعد، امر از آن خداوند است از پیش و از بعد. و یوم از این یفرح المؤمنون، و در اون روز که رومی ها غلبه خواهند کرد در یک مدتی که 5 سال بیشتر نیست، در اون روز مؤمنون شادی شوند. گره کار اینجا، پیام این توست. در اینجا یک مسئله وجود داره به نام پیش بینی، آینده بینی، خبر از آینده ای که هر کس ازش بیخبره و قرآن خبر میده، اون هم با این قاطعیت و قطعیت و بعد هم اعلام میکنه. در که در موضعی که رومی ها شکست خوردن و همه هم شنیدن مسلمان ها و مشرکین در عربستان که رومی ها شکست خوردن، قرآن رسما اعلام میکنه، پیغمبر بدون تردید رسما میگه از قول بحری نه به نام هزار نظر شخصی، این آیه ایره که بهش بحث شده اعلام میکنه که در مدت اند سال دیگه، یعنی کمتر از ده سال دیگه، حتما رومی های شکست خورده پیروز خواهند شد. یک پیشبینی کوچکترین تردید درش نیست، برای اینکه اگر کوچکترین تردیدی میبود آیه را اعلام نمیکرد. وقتی که خبر میده به دشمن و دوست که در چند مدتی که محدودش کرده، نمیگه در آینده، در آینده نزدیک، در آینده دور که بعد نزدیک و دوره بتونه کشش بده، که 30 سال دیگه هم که خبر نشد، 100 سال دیگه هم خبر نشد، دیگه که 100 سال چیزی نیست در طول تاریخ، یک چشم به هم زدنه، بتونه توجیه کنه، بتونه تعریف کنه، دقیق معین میکنه که کمتر از 10 سال، کمتر از 10 سال دیگه قطعا رومی های شکست خورده موفق خواهد شد و بر فاتحین پیروز خواهند شد. در ادنی الارض مغلوب شدن و در چند سال دیگه، تا 9 سال دیگه، 3 سال تا 9 سال دیگه، در این فرصت، در این مورد شکست خودشون جبران خواهند کرد و پیروز میشوند. مسئله از لحاظ جغرافیایی باید نگاه کرد تا قضیه روشن بشه. دقیق اینجاست که نشان میده که برای فهم قرآن با تاریخ لازمه، با جغرافی نیست لازمه. و بنابراین اول یک مسئله پیشبینی که بعدم پیشبینی درست در آمده و اینجا نشانه اعجاز این کلام تحقق پیدا کرده. اما قالب ماها وقتی که این سوره رو میخونیم یا متون مشابه این میخونیم، بیشتر به اینجور مسائل تکیه میکنیم، به اون چیزی که معجزه است، معجزه است، یعنی اون چیزی که بر خلاف قدرت ما، برخلاف تعقل ما، برخلاف میزان شعور ما، عقلمون نمیرسه، قدرتمون نمیرسه. بعد که قرآن یا پیغمبر اون مفهوم رو اعلام میکنه یا اون عملی رو که دیگران ازش عاجزند انجام میده، برای مردم ایمان ایجاد میکنه، اعتراف به خارق العاده بودن منشأ دانش و قدرت پیغمبر و قرآن ایجاد میشه. اما این عرض کنم که معجزه به این معنا، به این معنا اونچنان که موسی داشته، اونچنان که عیسی داشته، اونچنان که پیغمبر اسلام داشته، اونچنان که انبیا همه داشتن، برای ایجاد ایمان و یقین و اعتراف به غیبی بودن منشأ قدرت و دانش پیغمبرانه. اما در چشم عوام، در چشم عوام عامیست که از پیغمبر معجزه میخواد، میگه اگر این سنگریزه تو دست تبدیل به طلا کردی من میفهمم تو پیغمبری، و اگر یک از آینده خبر دادی یا اگر گفتی که پشت این کوه مثلا چیه چیه و بعد درست در آمد میفهمیم تو پیغمبری. اما آدم آگاه، آدم روشن، آدمی که میشناسد حقیقت ها، پیامبر از اینجور معجزه هاش نمیشناسه، پیامبر را از پیامش میشناسه، پیامبر از پیامش میشناسه، قرآن را از معناش میشناسه، از طرز سخن، لحن سخن، آهنگ سخن میشناسه که عادی نیست، که بشری نیست. برای پیشبینی ها هم نکنه، ولو این قیبگوی هایی که بعد درست میشه از آینده یا از پشت کوه یا از جایی که معمولا مردم خبر ندارن توش نباشه. اینی که قرآن بزرگترین معجزه پیغمبره، قرآن به عنوان یک کتاب معجزه شده، یک اثر معجزه شده، یعنی بیشتر برای آینده، چون بشر بعد از نبوت پیغمبر اسلام بیشتر انسان آگاه خواهد بود، انسان بیدار خواهد بود، انسانی که رشد احساس و رشد عقل و رشد منطق خواهد داشت و او قرآن را به عنوان طرز سخن گفتن تشخیص میده که سخن گفتنی خدایی و پیام محمد را بزرگترین نشانه نبوت او میبینه. احتیاج به اونجور معجزه های غیبی نداره. اینه که هرگز سلمان ها، هرگز ابوذر ها، هرگز علی ها از پیغمبر معجزه نخواست. تا لب به سخن بشود تشخیص دادن که این اوست. ابوذر از صحرا آمد تا وارد شد و چشمش به پیغمبر افتاد و از او خواست که نبوت و رسالت و پیام تو چیست و به سادگی گفت، خضوع کرد و یقین کرد این اوست و تا آخر عمر تمام وجودش به نثار پیام او کرد. همه همچنینن. علی یک جوان 8 تا 10 سال است، توی خانه پیغمبره، یک خانه، یک کسی، یک جوان، یک خانه، یک خویشاوندش زندگی میکنه. پدرش اونقدر فقیره که نمیتونه او را اداره کنه، حالا خانه پسر عموش اونجا زندگی میکنه، یک جوان 8 سال. تا چشمش میفته که میبینه پیغمبر اسلام و همسرش خدیجه به سجود رفتند و برمیخیزند، به شگفتی میاد، میپرسه. پیغمبر فقط به سادگی میگه که من از طرف خداوند مأمور شدم که مردم رو دعوت کنم به این دو عرض که خداوند یکیست و همه این خدایان دروغین دروغند و همه این بت‌ها دروغند و همچنین دعوت کنم به این که من از طرف او ابلاغ کننده و پیام آور هستم. علی در اینجا یک سخن خیلی عجیبی بود. باو اینه که اجازه بدین من با پدرم مشورت کنم. میگه مشورت بلافاصله میده اتاق خودش، شب تا صبح بیدار میمونه. این دعوت چیه؟ صبح بیون که از خانه پیغمبر خارج بشه و با پدرش مشورت کنه برمیگرده میگه اسلام را بعدن عرضه کن. دیشب تا صبح فکر میکردم، گفتم خداوند برای خلقت من با ابو طالب مشورت نکرده، اکنون چرا برای پرستیدن او باید از ابو طالب مشورت کنم و اجازه بخوام؟ اسلام را عرضه کن. اسلام به پیغمبر عرضه میکنه برای این کودک و مسلمان میشه، تسلیم میشه، دست بیعت میده و به قول کارلی این دست کوچک خردسال وقتی در کنار در سینه دست بزرگ و نیرومند پیغمبر قرار میگیره مسیر تاریخ انسان رو تغییر میده. معجزه نمیخواد، مردم آگاه معجزه نمیخواد. اینه که بیشتر ذهن ها توی این متن در این سوره بیشتر همینجا ایستادن که قرآن پیشبینی کرده پیروزی رومیانه در یک ظرف زمانی معین و محدود و بعد هم آینده نشون داده که پیشبینی درسته و بعد هم اتفاقا رومیها پیروز شدن. پس این معجزه است و معجزه بزرگیه و درست هم هست، اما همینجا ایستادن و خیال کردن گره اساسی و اون اوج سخن همینجا و جان کلام سوره روم در همین غیب گویی و اخبار از آینده ایست که بعد تحقق پیدا کرده و این نشانه نبوت پیغمبره و نشانه اینه که کلام خداونده. درسته، همه اینها درسته، اما همه سخن در سوره روم این نیست. درسته این غیب گفتنی که تحقق پیدا کرده به قدری چشمها را گرفته، چشم بسیاری از کسانی که تفسیر سوره روم کردن، که پشت اون حقیقت بزرگتر و اساسیتر و زندتر و عملیتری که وجود داره خوره ندیدن، غالباً خوره ندیدن غالباً. و او اینه که این معجزه درسته، و درسته که نشانه نبوت پیغمبره، و درسته که ثابت میکنه که این کلام کلام حقه، اما فقط همین اثرش و نتیجه همینه. برای ما امروز در چنین وضعی و سرنوشتی و در چنین راهی که هستیم و در چنین آیندهی که انتظار داریم و در چنین مسئولیتی که داریم و دردی که داریم و به دنبال درمانی که میگردیم، برای روشن فکری که امروز مسئولیت داره و به دنبال یک ایدئولوژی میگرده، یک پیام، یک راهی، یک مکتبی میگرده که بتونه تعهد مسئولیت خودش را قبال مردمش انجام بده و یک هدف و آرمانی داشته باشه، این پیشگویی دیگه پیامی نداره. فقط معلوم میشه که در گذشته یک کتاب و یک پیغمبری از آینده ای سخن گفته و بعد اون آینده اثبات کرده سخنشه، فقط همینجا این سخن تمام میشه. اما پشت این پیامی نهفته است که این پیام درست مثل اشعه خورشید، درست مثل شعاع خورشید که صبح به صبح شروع میکنه بر انسان، وگرچه همواره تکراریست، وگرچه همواره بی تغییره، در توالی و تنبع و تحول تمدنها و انسانها و نظامها و نسلها، زنده بودن و مورد نیاز بودن و روشنگر بودن و آتش افروز بودن زمستان و سرماره به انسان میاره و همواره زنده است و همواره جاویده و همواره آدم ها که از یک قبیله ملحق بدلی باشند و که از متمدن ترین ملت ها باشند، که در قرن سوم و چهارم باشند و که قرن چهلم و پنجاهم باشند، و چه در یک نظام سرمایه داری باشند، چه در یک نظام فئودالی باشند، چه در دوره ماشین و علم و تکنولوژی باشند، و چه در دوره کشاورزی باشند، چه در یک نظام دیکتاتوری، چه در یک نظام غیر، بر حال در هر شکلی، در هر نسلی، در هر وضعی، درست مثل تابش هر روز و مداوم و مکرر خورشید زنده مورد احتیاج انسان امروز. گرچه با انسان هزار سال پیش خیلی فرق داره، اما نیازش به خورشید فرقی نکرده، و همون کسی که خورشید و هر صبح میفرسته و تابشش بر انسانها در هر وضعی و هر نظامی که هستن میتابانه، همون که اشعه این کلمات رو میتابانده و میتابانه، و همین خورشیده که از قله حراب طلوع کرده، و همون کسیست که خورشید فرستاده این پیام بده. بنابراین باید با او تشبیه بشه و نباید با سخن یک نویسنده، یک شاعر، یک فیلسوف یا یک جامعه شناس قابل مقایسه باشه، که مسلماً امروز زنده است و امروز عملی، اما که فردا عبث میشه و دیگه موردی نداره و انسان ها به پیام دیگهی، به کلمه دیگهی و به راه حل دیگهی احتیاج دارن. الان این یک ادعا نیست، نشان میرم که چگونه این سخن سخنیست که الان اگر پیغمبری میبود و الان اگر رحمی میبود و الان اگر آیه نازل میشد، برای ما مسلمان های همین الان با سوره روم بود. از نظر جغرافیایی و تاریخی دو تا اطلاع فقط من باید نقل کنم تا معنا و مورد این سوره روشن بشه. نقشه، این نقشه نقشه ایست که هم نقشه زمان ایست که و مکان ایست که سوره روم برای اون زمان و برای همون مکان نازل شده و هم نقشه ایست که همین الان میشه تفسیر کرد. برای اینه که دانستن این نقشه و دیدن این نقشه برای فهم درست سوره روم کاملا ضرورت داره. این عربستان، اینجا مکه، اینجا مدینه است در شما، اینجا ایرانه، امپراتوری بزرگ ایران، اینجا رومه، همونجایی که الان ترکیه اسمیشه و شام، ترکیه و سوریه، روم شرقیه. دنیا دنیا در قرن بعثت پیغمبر، پیغمبر اسلام در سال 570 یا 71 متولد است. در سه سالگی مبعوث است. بنابراین در سال 622 امسال 1972 در سال 622 میلادی پیام نبوت خودش را به جهان اعلام کرد. سال 622 سال 622 باید نگاه کنیم که دنیا در چه وضعی تا بدانیم که پیغمبر اسلام و گروه پیروانش در چه وضعی قرار دارد. و سوره روم حرف چی؟ پیام چی؟ سوره روم قبل از هجرت نازل شده، یعنی سوره مکی. بنابراین در دوره ایست که پیغمبر اسلام و مسلمان ها در وضعی بسیار ضعیف، محکوم، مورد آزار و شکنجه مشرکین به سر می‌برند. اطرافیان پیغمبر اسلام غیر از چند نفر انگشت شمار، اکثریت افراد بی خانمان یا بیگانه با خانواده‌های بزرگ و قدرت‌های بزرگ حاکم بر مکه و کسانی هستند که از نظر خانوادگی، پیوند قبائلی و سرباله و سرنب و مفاخر نژادی محروم هستند. یک گروهی ضعیف و خلق اصلاح شده و ناتوان، مجموعه افرادی که رنج و محرومیت چهره شون به نشان میده و مجموعه افرادی که پیروانش و اعضاش بهترین بازیچه های اسیر و بیتوان و بیمقاومت در زیر دست بردهداران، جنایتکاران، باغداران طائف و کاروانداران قریش هم. پیروان پیغمبر نمونش عماره، نمونش یاسره در این دوره، نمونش سمیه است. اینا هستن. سمیه یک کنیز سیاه پوسته که در خانواده یک عرب در مکه کنیزه. شوهرش یک عرب به نام یاسر از بیابان آمده، از یمن، و
یک فرد تنها و بی خانمان در مشهد وارد خانواده این عرب میشه. در اونجا از سمیه این کنیز سیاه‌پوست حبشی خواستگاری میکنه. این سمیه و این یاسر، این زن و مردی که در مکه معلومه که چه کار هستن و معلومه که چه پایگاهی و چه پناهی دارن. از این زن و مرد فرزندی به نام عمار متولد میشه. بنابراین عمار از مادری کنیز و از پدری تنها و قریب در مکه متولد شده. هر سه به پیام پیغمبر اسلام در مکه در سال اول گرایش پیدا میکنند. مسلمن اینها بهترین کسانی هستند که میتوانند قریش اونها را در زیر شکنجه عبرت دیگران قرار بدن. زن مرد و فرزند ابو جهل میبره به وادی اطراف مکه هر روز در زیر اون آفتاب داغ و سوزان، از صبح تا غروب اینها رو شکنجه میده، شکنجه های وحشتناک. هر روز یک تفننی در شکنجه، یک نوع کشفی و اختراعی در روش بهتر شکنجه دادن. و از اونا میخواست که به پیغمبر دشنام بدن و بعد مقاومت این سه نفر رو که میبینن به این راضی میشن که اعلام کنن که ما از پیغمبر قدیل او بری هستیم. پیغمبر اسلام که اینها فقط فقط به خاطر وفاداری به او و ایمان به او چنین شکنجه رو تحمل میکنن، کوچکترین اقدامی برای حمایت اینها و نجات اینها از این چنگال جلادارش محمولی شکنجه نمیتونه انجام بده. خودش یک فرد باز مثل دیگران ناتوانه، بی سلاحه و توی خانواده خودش که چه خانواده نیرومنده تنها. بی سلاحه و توی خانواده خودش که چه خانواده نیرومنده تنها. تنها کاری که میتونه برای استمالت و دلداری پیروان محروم و ضعیفش بکنه اینه که هر روز بیاد به این وادی. این چقدر شکنجه بوده و پیغمبر در چنین روزهایی چه میکشیده که آدمی ببینه آدمی مثل او با اون روحی مملو و از عاطفه و از رقت که در پیغمبر قدرت و شمشیر چنین احساس و عاطفه‌ای که حتی مسیح به گردش نمیرسه قابل تمدید برای ما. برای که ما همیشه عادت کردیم در دست مردانی که شمشیر میبینیم دلی از قساوت و سنگ ببینیم و در دل کسانی که عاطفه و عشق و محبت وجود داره دستی در زنجیر و ناتوان و خالی ببینیم. و پیغمبر اسلام تنها کسی که شمشیر بران قیصر رو به دست داره و دل لطیف پر از رحمت ایثاره. و چنین احساسی که در برابر یک احساس عاطفی به کلی دگرگون میشد، هر روز باید ببینه چنین مجسمه هایی از عشق و وفاداری ره که هیچ پناهی جز او ندارن، به هیچ امیدی جز او ندارند و هیچ نیرویی جز ایمانشون به پیغمبر ندارند، دارند به این شدت در زیر دست و چنگال این وحشی ها شکنجه میشن و او کوچکترین اعتراض نمیتونه بکنه و کوچکترین اقدام نمیتونه بکنه. فقط هر روز میاد و بر کسانی که به جرم عشق به خداوند و به پیام آور او دارن شکنجه میشن و در زیر عربده وحشی ها و فریاد های شعب وحشی هایی که از شکنجه شدن انسان فقط مست میشن بر اینها میگره و اونها را دلداری میده و اونها را به صبر و به پاداش خداوند نوید میده و به پیروزی در چنین ضعف و نومیدی و سیاهی که بر همه حاکمه. هر روز میام و میبینه این پیرزن سیاه پوست وفادار سمیه و این پیرمرد ضعیف فقیر و ناتوان، اما تا پاکش و ایمان پاکیت جافر و این جوان نوشکفتهی که تمام احساس و همه ایمانش و شورش عشق به محمده، در زیر شکنجه های طولانی چندین ساعتهی که تحمل کردن، همچون مجسمهی خونالود اما سرطراز تا میبینن پیغمبر آمد، میخوشن تا در چهرشون آثار کوچکترین چین رنجی و خم یعصی نباشد و نیرومند و شاد و مصمم و مسلط برخیش و وفادار و عاشق پیغمبر خودشون رو نشون بدن. و پیغمبر اونها رو دلداری میده و بعد در میگرده. یک روز از روزها، و این داستان هر روز تکرار میشه، عمار اونجا، خباب اونجا، یاسر اونجا، عمار اونجا، مشغول شکنجه شدن، بلال اونجا، و بعد یک روز میاد میبینه که سمیه پیرزن نیست، یاسر این پیرمرد نیست، معمولین شکنجه نیستن، عربده های ابو جهل و امیت ابن خلف به گوش نمیرسه، وادی بستر رودخانه کنار مکه خالیه و ساکت، کسی نیست. اما نگاه کنه میبینه عمار این جوان که اخلاص یک سیاه پوست رو داره و شور یک عرب ره و ایمان و تسلیم و آگاهی یک مسلمان ره، اما تنها ایستاده، دست و پاش بازه، به جایی بسته نیست، رهاش کردن، هیچ کسم اونجا نیست، هیچ نشده. اما چرا نرفته؟ پیغمبر برش میگذره، یک مرتبه میبینه اما در خلاف هر روز سرش پایینه، پیغمبر بهش نزدیکتر میشه، او بیشتر سرش رو به گریبانش فشار میده و فرو میبره در سینش. پیغمبر تعجب میکنه، اما چرا این چنین؟ این بیشتر از همه در برابر پیغمبر قوی خودش نشون میداد و نیرومند، حالا چرا این همه رخت موهای پیچیده عمار رو پیغمبر با دست میگیره و با یک شدت و قیز ناشی از محبت شدید با شدت بلند میکنه، میگه اما سطح بالا بگیر، به من نگاه کن. سرش که بالا میگیره، از دو چشم درشت عمار سیل عشق سرازیر میشه و باز سرش به گریبانش بیشتر میپشوره. پیغمبر متوجه میشه که شکنجه به اوج رسیده بود، متوجه میشه که عمار در برابر چشمانش دیده که مادرش و پدر پیرش تا آخرین رمه روزهای طولانی رو در زیر شکنجه تحمل کردند و هیچ نگفتند و امروز در برابر چشمان فرزندشون هر دو جان دادن و جنازه‌شون بردن. اما عمار چرا شرمگینه و چرا تنها در این بیابان ایستاده و برنگشته؟ عمار میگه که پیغمبر دلداریش میده و تسلیت، ولی عمار بدون اینکه کوچکترین اشارهی به سرنوشت مادر و پدرش چند ساعت پیش بعد از اون همه شکنجه ها جان دادن و رفتن، بدون اینکه از اونها یاد کنه،
دردش درد دیگه ایست. میگه که رسول خدا اینها توانستند از اون چیزی که گفته نمیدونه صریحاً یاد کنه نام ببره، به اشاره میگه ای رسول خدا اونها بالاخره تونستن کلمه ای رایی که دوست داشتن و من دوست نداشتم از دهان من بشنوند. پیغمبر احساس میکنه که عمار در یک حالت دیگه ناخودآگاه و بعد از اون منظرها که دیده و بعد از مرگ در زیر شکنجه مادرش و پدرش متوجه دیگه نشده. اعصاب انسانه و روح یک انسانه، نتونسته خودآگاهی خودش رو حفظ کنه و در یک حالت غیر عادی اون کلمه ای که ابو جهل دوست داشت و عمار دوست نداشت از دهانش خارج شد و اونا هم ولش کردن، آزادش گذاشتن. اما عمار به خودش آمده وقتی شکنجه ها از وجودش برداشته شده و وقتی که دیگه حلقه های ابو جهل معمولی شکنجه شده دیگه نمیشنوه، در تنهایی به خود آمده که چرا من رها کردم، احساس میکنه که اونا موفق شدن. شرم گریبانش بگرسته و چنان شکنجهش میکنه که شکنجه های ابو جهل و حتی مرد مادر و پدرش از یاد برده و حالا به چه رو به شهر برگرده و چگونه پیغمبر رو دیدار کنه. اینه که در بیابان تنها و آواره ایستاد و پریشان و پیغمبر دلداریش میده که اما از اون چی که در دلت نیست و بر زبانت رفته از بیمدار خداوند در میگذارد و عمار میمانه. این عمار میمانه تا که این 13 سال قبل از هجرت، تا 40 سال بعد از هجرت، تا 53 سال بعد که اون چنان پیر و فرتوب شده که دیگه قدرت جنگ نداره. در همه جنگ ها اما پیشوا و پیشتاز بوده، در همه تلاش ها، در همه کوشش ها با پیغمبر بعد بوده، تا دوره عثمان بوده، انقلاب علیه عثمان و عمار رهبری کرده و ضربه هر عثمان عمار زده و بعد وفادار به علی مونده و بعد در صفین دیگه برای علی نمیده به جنگه. و اما چون شنیده که همه مردم شنیدن که پیغمبر گفت اما ترا گروهی ستمکار خواهند کشت، از این روایت میخواد استفاده کنه به نفع علی. و او اینه که پس من میتوانم خودم را بر شمشیرهای معاویه عرضه کنم و اونها را کشنده خودم بسازم، اونها را کشنده خودم بسازم و جهادی بکنم تا شمشیر اونها را بر فرض خودم حس کنم تا مردم بدانند که اون گروه ستمکاری که پیغمبر پیش بینی کرد دشمنان علی هستند. اینه که در صفین بی اون که بتواند کوچکترین شمشیر بزنه شرکت میکنه و تنها میجنگه و گروه معاویه همیشه از پیش این پیرمرد این همه بر مرگش حریصه فرار میکنن، کوچه میدن. اما عمار چنان به اندازه تلاش میکنه تا موفق میشه که کشته بشه و بعد فریاد عمار کشته شد و تداعی روایت پیغمبر که عمار به وسیله گروه ستمکار کشته خواهد شد. و اون وقت درگیری و تردید در سپاه معاویه و هیجان و امید و قاطعیت و ایمان به درستی راه علی در سپاه علی و این چنین جهادی که فقط منحصر به عماره در دنیا زندگیش به خاتمه میده. سرنوشت عمار سمیه بلال هم یکی از قربانیان شکنجه، یک برده افریقایی زیر دست امیت ابن خلف، هر روز میبرنش به وادی، همین وادی برای شکنجهش میکنن. شکنجهش به این شکلی که یک خمره بزرگی رو پر آب کردن در زیر اون آفتاب و فشار توی قمره گذاشتنش، فشارش میدن، سرش توی آب نگه میدارن، به قدری نگه میدارن تا دیگه در زیر دستشون احساس میکنن که بلال از حرکت و تکان افتاده و بلندش میکنن، باز به نفس میاد و بعد دو مرتبه، باز سه مرتبه و بعد از پایان این که نزدیک بمیره ریسمان به پاش میبندن، بچه های کوچره و عوام رو تحریک میکنن تا این کافر رو توی کوچه ها بکشن و دهانت بشه کنن و مسخرش کنن و سنگ و توف و لعن بفرستن. این وضع بلاله. از اون هم میخواستن که به پیغمبر دشنام بده یا لااقل از پیغمبر براعت خودش رو اعلان کنه. و عمار وقتی که و بلال وقتی که سرش رو از توی خمره در می آوردن بعد از مدت ها که نگه داشته بودن و حالت خفقان و خفگیش رو از دست می داد و می دونست اولین نفس رشته برابره، اولین نفس رشته با این کلمه احد 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 بر می آورد و بعد خشم دشمن رو مأمورش کنجره بیشتر می کرد. باز دو مرتبه، باز تا می آمد بالا احد و این شعار بلال بود و همین شعار بود که در بدر پیغمبر شعار همه مسلمان ها کرد. در حال شمشیر می زدن با ضرب شمشیر مسلمان ها می گفتن احد احد و بلال در اونجا در اوج عشق و پیروزیش بود. شعاری که در زیر شکنجه او داده بود اکنون در اوج پیروزی و موفقیت مسلمان ها شعار خودش می کردن و این خیلی رمز بزرگیه. به هر حال اینها سرنوشت مسلمان هایی است که الان در مکه هستند و قدرتی است که مسلمان ها در مکه دارند و وضعی است که این گروه اندک پیروان پیغمبر تنها و بی سلاح و بی توان داره. خود پیغمبر اسلام به اندازه یک عرب تنها در قریش و در مکه قدرت نداره. حتی به اندازه که در مسجد الحرام که مال عموم عربستی یاد اونجا نماز بگذاره این امکان براش نیست. بهش اهانت میکنن، دشنام میدن، سنگ میزنن و حتی شکمده گوسفند در حال سجده به سرش میندازن. در چنین حالی که تنهای تنها مونده یک گروهی اینجور از تنهاها، از غریبها، از ناتوانها اطرافش اونج ناامیدی، ضعف و ناتوانی مطلق در چنین وضعی پیغمبر به پیروان خودش این گروه فقیر برده بیپناه قریب و در زیر شکنجه به اینها نوید میده که شما سرنوشت تاریخ رو به دست خواهید گرفت و بر جهان حکومت خواهید کرد و وارث قدرت‌های بزرگ و پادشاهان بزرگ و قیصرهای بزرگ خواهید شد و شما هستین که بر دنیا مسلط خواهید شد، نه بر خرد، نه بر مکه، نه بر قریش، بر ایران و روم، یمن و مصر، بر شرق و غرب عالم و روم. این طرز سخن گفتن این پیشوای تنها با دستهای خالی است به کسانی که در زیر شکنجه جان میدن و رنج میبرند و یا به خاطر این که بمانند و از فشار و از ظلم قریش در امان باشند به حرشه میرن. این بردشون در چنین روزی رهبر این اقلیت کوچک، این گروه بسیار ضعیف، این چنین نتان را کافر سخن میگه بلکه حکومت بر جهان ره و زمانداری بشر ره و درافتت همه تمدنهای بزرگ دنیا ره و تسلط بر شرق و غرب به اینها هم مژده میده. این یک مسئله پیش آورده بود بخصوص در نظر روشنفکرهای زمان خودش. روشنفکرهای زمان پیغمبر کیا بودن؟ یه عده شعرا بودن که پیغمبر و پیروانش جز شعرا نبودن، یه عده جز تجار بزرگ بودن که پیغمبر و پیروانش جز تجار بزرگ نبودن، جز تجار کوچک هم نبودن، یه عده باغداران طایف بودن، یه عده کسانی بودن که از مصر از ایران و روم و یمن و شام می آوردن می فروختن یا از اینجا می بردن، یه عده کسانی بودن که با ادیان خارجی داشتن یا احتمال پیدا کرده بودن، یعنی تازه دینهای بزرگ جهانی رو شناخته بودن، مثل روشنفکرهای ما که مثلا امروز مکتب فلان رو می شناسن یا نمیدونم ایدئولوژی جهانی رو تشریف میدن، میفهمن، مقتدر میشن، جز روشن فکر میشن. اون موقع کسانی بودن که به مسیحیت گرویده بودن، مسلمان توی یه قبیله بدوی توی یه شهرا که بت پرستند و به شکل قبائلی و بدوی زندگی میکنن، کسانی که مسیحیت رو میفهمن آدمایی هستن که جهان بینی بزرگ دارن، روشن فکرن، از زمان خودشون خیلی جلو هستن. یه عده‌ای با ایران سر و کار داشتن، ایران رو میشناختن. یکی از افراد میگفت که این قرآن جز افسانه های قدیم نیست، من هم افسانه های بهتر از این بلدم، داستان رستم و اسفندیار و اشکیبوس و نمیدونم چیلوت و اینا رو از راه کرده بود، می آورد در مسجد الحرام میشست و عربا رو دور خودش جمع کرد و این داستان ها رو میگفت و مردم رو سرگرم میکرد و یک بازی تبلیغاتی درست کرده بود برای اینکه مردم رو اغفال کنه و از پیام پیغمبر و از مسئله که پیغمبر مطرح کرده بود دور کنه و یک جایی اخفار ذهنی وجود بیاره. اینا مسائل، اینا گروه های روشن فکرن، دنیا دستشونه. ابو سفیانه که کاروان های قریش رو از شام تا مکه هدایت میکنه، یاران او هستن، کاروان‌دار های قریش از بنی هاشم و از بنی امیه و به هر حال قبائل سرمقصد و سرمایه دارن. اینها جهان رو میشناسن، دنیا دستشونه، میفهمن دنیا چه خبره. پیغمبر اسلام خودش امیه، از مکه جایی نرفته جز یک بار یا دو بار که تا بصرا رفته و از وسط را برگشته، کتاب دنیا رو نخونده، کتاب های آسمانی دیگران رو ندیده، با مذاهب جهان و تمدن‌های جهان مثل اونا آشنا نیست، زبان خارجه نمیدونه، با فلسفه یونان و روم و اسکندرانی آشنایی نداره، افلاطون قدیم و افلاطون جدید نمیشناسه، از این تمدن ایران تمدن روم آگاهی نداره، قدرت‌ها و جبهه‌گیری های دنیا دستش نیست، ارتش ایران و ارتش روم نمیدونه چیه، سلاح و اسلحه دنیا نه تنها نداره بلکه نمیشناسه و نشنیده، امیه. پیروان او هم کسانی هستن که از خودش محروم ترن و از خودش از همه این امتیازات اجتماعی و فرهنگی و علمی و تحصیلی محروم ترن، چنین گروهیه، چنین وضعیه. این روشنفکران مسئله رو اینجور مطرح کردن که نگاه کن به این پسر عبدالله، نگاه کن و این عده‌ای از این تغییرها و بیچاره هایی که دور برش نگرفتن، اینا داره گول میزنه، یا این که خودش نمیدونه چه خبره، به اینا میگه شما اگر که کار کنین و ایمان به خداوند داشته باشید میتوانید بر همه جهان حکومت کنید. اصلا نمیدونه جهان کجا، خیلی میگه جهان همین مکه تا مدینه، همین چهار تا قبیله عربه، نمیدونه که رومی ها فقط لژیون عربیشون 100,000 عرب شمالی از خطانی و مسلح جز لژیون رومیه و جناح سپاه جنوبی روم 100,000 مسلحه، یعنی اگر فقط یک جناح یک رژیمانش رومی بفرسته برای جنگ عرب در این صحنه بفرسته 200,000 مسلح میتونه فراهم کنه به سرعت، و هم با کدام سلاح ها، نه با خنجر و با شمشیر، با زبر و دبابه و منجنیق و قلعه توپی های نیرومند. ایران 700,000 سپاه مسلح به یونان میفرسته، به روم میفرسته، سپاهی که به تا
طرف شمال شرقی ایران گسیل میکنه 500 هزار نفره. سپاهی که در اصفهان در پایگاه جی فقط قرار داره 300 هزار مسلحه. سپاهی که هر اسبش زین و برگ و افسار و تزیناتی که داره از مجموعه اسلحه همه عرب گرانتره و گران قیمتره. نمیدونه دنیا چه خبره. و ای عده مثل بلال و مثل خباب و مثل ابوذر و مثل سلمان و مثل امثال این تیپاره، عمار و خمیره، به اینا میگه که اگر شما مؤمن باشید و متقی باشید و کار کنید، هم شما، هم نسل شما، نه در آینده، هم نسل شما در دنیا حکومت میکنه. خب مسلمان دنیا رفتش نیست، نمیدونه چه خبره و نمیدونه که همه عرب اصلا، همه عرب در چنین پایگاهی عرب، تمام عرب، مدینه و مکه و تمام قبایل عرب و همه یمن مجموعاً ارزش این نداشته که ایران یا روم بره مستعمرش کنه، یعنی به درد بردگی نمیخوردن همه عربا. برای همین هم هستی میبینیم که ایران میره آقل میگیره، میره مصر میگیره. این ایران برای این مصر میگیره باله همه اینجا رو دور بزنه و از این طرف بیاد به امریکا و به اینجا بیاد تا مصر بگیره. مصر گرفته ایران، روم در اینجا عراقه، اینجا دریای سرخه، اینجا افریقاست، اینجا هم که ترکیه یه جزیره میره تا یونان، روم شرقیه. بزرگترین دنیا در قرن هفتم که قرن بعثت پیغمبره تقسیم میشه به دو بلوک، دو بلوک نظامی، دو منطقه قدرت تمدن که همه چیز دنیا تقسیم شده بین این دو قدرت. سرنوشت همه ملت ها، همه نژاد ها و همه قبایل دنیا و همه تمدن های دنیا یا در قسطنطنیه تعیین میشه یا در ایران مدائن تمام دنیا. هم اگر کشوری و اگر ملتی در قرن هفتم زیر دست رومی نیست یا زیر دست ایرونی نیست، به خاطر این نبوده که قدرتمند بودن، به خاطر این بوده که خودشون و سرزمینشون از لحاظ استراتژی یا از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ تمدن کوچکترین ارزشی برای این که حتی یک لشکرکشی بشه به اونجا نداشتن، فقط چون وسیله نجات از زیر یوغ ایران بودن یا روم بودن بوده. بنابراین دنیا اگر ما در قرن هفتم تو مکه باشیم، دنیا در دست دو قول بزرگ مسلطه، دو قول نظامی که تمدن و علم و تکنیک و فرهنگ و مذاهب پیشرفته و مفلسفه ها و علما و نظام های اجتماعی و روابط اجتماعی و سازمان های اداری و نظامی و همه اصطلاح های مدرن در دست یا ایران، امپراتوری عظیم جهانی ایران، یا رومه. شرق و غرب وسط دو بلوک قوی نظامی جهانگیر، امپراتور هر دو، امپراتور یعنی جهانگیر، امپراتوری یعنی قدرت جهانی، ما فوق ملی، ما فوق یک کشور، یک مرد. ایران تمام شرق زیر تسلط خودش داره، روم تمام غرب زیر تسلط خودش داره، جز همونهایی که ارزش بودن براشون هیچ ارزش نداره. این مسجد و مدینه دو تا ده کوچکن، دو تا ده کوچکن که ارزشی نداشته که رومی ها تمام این صحرای نفوذ به پیمایان بیان مدینه رو بگیرن، یا ایرانی ها تمام ربع الخالی رو و همه نجد آتشریز رو تیک کنن و بیان مکه رو بگیرن. تازه مکه چیه؟ یک معبد بسرشه، یک قبیله‌ای کاربندار و گوسفندان دور برشه و همین یه گیاه هم از اونجا نمیگویه. مدینه که قسمت حاصل خیزه که یک شهر قبائلیه و منطقه کشاورزی است، یک مقدار نقل کاری اطرافش است، دو تا قبیله اوس و خزرج هم اونجا زندگی میکنند، یک دو تا خانواده یهودی هم اونجا کاسبی دارن. مثل همه جان اینو تمام این چقدر اصلا معلوم نیست اصلا راجب الان صحبت میکنن یا راجب قرن هفتم. طریقاً برای اسلام در مکه، مکه یک معبدی بوده سر راه در تازه مکه شده، یعنی یکی از منازل سر جاده شده. علتش اینه که ایران همیشه با روم می جنگیده در تمام طول تاریخ پیش از اسلام، همیشه دو قول با هم می جنگیدن سر تقسیم دنیا. اون میدان جنگ اینجا بوده، جاده ابریشم که از چین می آمده به ایران و از ایران می رسته به روم که بزرگترین جاده اقتصادی شرق به غربه، از قسمت شمال عربستان یعنی از قسمت ترکیه فعلی باید رد می شده. اینجا صحنه جنگ دو قدرت بزرگ جهانیه، نمیتونه کاروان‌های اقتصادی از اونجا به امنیت رد بشه، ناچار تجار جاده رو تغییر داده، یعنی کالاهای چینی و ایرانی رو برای رسوندن به شرق غرب از صحرای عربستان باید رد می‌کردن. خود مدینه اینجاهاش کوهستانی قسمت غرب مکه و مدینه، اینجا یک صحرای بزرگ نفوذ، اینجا رب القالیه نجد، اینجا رب القالی صحراهایی که فقط آتش میریزه و جز سنگهای سوخته آتش پشانی چیزی ازش نمیرویه و یک دریای از رنگه که تپه‌هاش هر روز در تغییره و هیچ نشانه هم وجود نداره، تنها شتر میتونه راه پیدا کنه و از این صحراها بگذره. کارتجار ناچار بودن که شتردارهای عربستان ره، این که اغلب حتی از مورخین ما هم در این پیشگه میکنن روی اشرافیت قریش و روی نمیدونم کی از اشراف بزرگ بوده و از نمیدونم فلان بوده، نمیدونم کی از خانهای مثلا یک قلعه بوده، این همه از این نتونی ابو سفیان چقدر ارزش داشته یا اشرافیت اینا چی بوده بیشتر همش. اون عده‌ای که چند تا شطور داشتن میتونستن که کرایه بدن یا واسطه یک کار باشن، اینا شد اشراف و بزرگ بودن، یعنی تجار. تازه به خاطر اینکه جاده تغییر پیدا کرده موقتا بستر راه تجارت چون جنگه، اینا تجار تمیز و خیلی نرم و لطیف ایرونی یا رومی نمیتونستن از این صحراها بگذارن، امکان نداشته. ناشاد کاروان ها رو کرایه میدادن، مال تجارتشون رو به شتردارهای قریش. اینها که وارد بودن و میتونستن راه رو پیدا کنن از این صحراها بگذارن به وسیله شتر، مال تجارت رو میبردن به روم، در مسیر راه از مکه رد میشدن، مکه سر راه قرار میگیره و یک مقدار قریش قبیله قریش اونجا به پول پلهی میرسه، مثل دری که کنار جاده قرار میگیره و زمینش گرون میشه و قهوه‌خانه ها شکل آباد میشه و چند تا قهوه‌چی پولدار پیدا میکنه و چند این اندازه اشراف. حالا این یک قبیله و در چنین جایی که از اطراف به صحراهای آتش‌ریز و از این طرف به کوهستان محدوده و حتی در کتب ایران و روم اون زمان کلمه عرب بسیار کم آمده و سرزمین عربستان کم آمده و گاهی که در آثار یونانی کلمه عرب یا عربستان خوشبخت دیده میشه مقصود یمنه که این مقدار حاصل خیزه و به خاطر جنگی که دائما ایرانی ها و حبشی ها در اینجا داشتن سر زبون ها افتاده تو اخبار آمده گل کرده. خود عربستان و مکه و مدینه اسمش تو هیچ اثری در تاریخ نیست. این این وضعشون بنابراین ارزش این که ایران و روم اینجا رو بگیره و تحت سیطره خودش قرار بده و ادارش کنه نداشتن، هیچی وجود نداشتن. در چنین جایی که بزرگترین پول غرب و شرق که همه دنیا رو در اختیار خودش قرار داده بر جهان حکومت میکنه، مسئله که سرزمین وحی و جای بعثت و ظهور و انقلاب اسلامه، در خودش میفشره و هر موجی و طوفانی از اینجا برمیاد در خود این صحرا گم میشه و به دنیا خبرش نمیرسه، چه برسه که قدرتش برسه. تماس نداره دنیا با اینجا که ببینه اینجا اصلا چه پیامی، چه حرکتی، چه تحولی و چه نهضت تازه و انقلاب تازه شده. بزرگترین جامعه ای که احتمال میده روشن فکر قرن هفتمی که در اینجا وجود داره از دنیا خبر داره، بزرگترین خطر و بزرگترین تحول و تغییری که فکر میکنه ممکنه وجود پیدا کنه این هست یک نهضت وجود بیاد، مثلا پیغمبر اسلام یک گروه به اینا قریب بشن، قدرتمند بشن، ممکن از همه مکه رو بگیرن. این فقط خطره، همه مکه رو بگیرن. صدا همه مکه رو بگیرن چیه؟ غرب و شرق، دنیا، افکار عمومی، جهان خبره که تو روزنامه نمیتونه بکنه. در چنین وضعیه که یک گروهی فقیر، برده، رهبر، مفلوج، بیسواد، بی ارتباط با دنیا و عاجز و در حالی که حتی جلوی شکنجه شدن خودشون نمیتونن بگیرن و حتی در برابر ارباب یکی از پیروانشون که امیت ابن خلفه همه نیروشون نمیتونه مقاومت بکنه و همه شون تماشا میکنن که یکی از پیروانشون داره شکنجه میکنن و کوچکترین اعتراض نمیتونن بکنن. در چنین وضعیه که پیغمبر اسلام میگه که اگر به ایمانتون و به راهتون مؤمن باشین بر دنیا حکومت میکنید و روشن فکر اینجا میخنده که دنیا کجاست آرو، اصلا میدونی که خبره، میدونی دنیا یعنی چیه، میدونی قدرت یعنی چیه، میدونی سپاه و اسلحه دست کیها و میدونی چه کسی میتونه روم شکست بده. فقط و فقط این روم از زمان هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان و ساسانیان سه دولت یعنی 550 از میلاد تا 622 بعد از میلاد 1100 سال ایران و روم فقط دنیا را داره میکنه و با هم میجنگن. 1100 سال دنیا دست شرق و غرب و عرب یعنی هیچی. تازه که عرب به روی کار آمده یه عده هستن که جاده و حال از مکه دارن اینجا چند تا شتردار به نونه نوای رسیدن. حالا توی کسانی که توی همه شتردارا نمیتونن چیش بذارن یکی پیدا شده که خودشم زندگی نداره، خودشم تو خانه ابو طالب زندگی کرده آمده گذارنده، حالا که به جای رسیده و خانواده که میتونه اداره کنه به خاطر این بوده که آمده کارمند مزدگیر یک زن سربخمند به نام خدیجه شده. حالا این آدم میگه که دنیا رو ما میگیریم با همی پیروانیم. سوره روم جواب داره میده، سوره روم داره جواب میده. الاسلام قلبت روم، یک مسئله دیگه هم هست کنم و او اینه که در همه تقسیم بندی همین الان دنیا، اینه که میگم معلوم نیست الان دارن حرف میزنن یا 1400 سال پیش دارن میگن، هر دوش درسته. حتی الان تغییر نکرده، حتی جبهه‌گیری ها عوض نشده، حتی جهت های جغرافیایی فرق نکرده. مسلمان ها الان چنین درگی دارن انتحان محدوده یه بدبختیشون گسترده تر شد. بلوک شرقه، بلوک غربه مسلمان ها این بسته هست. بعضی همه جون اینجوریه دو دنیا یک لبو هم دیگه، دنیا اول، دنیا دوم، دنیا سوم. و شرق اینجا، غرب اینجا، یونانی ها که اینجا بودن دنیا رو تقسیم بندی کردن بر اساس وضع خودشون. گفتن خاور دور، شرق از این طرف به بالا خاوره، از اینجا به بالا خاوره. خاور دور چین، ما چین، همین هندو چین اینا رو گفتم. ما یعنی نزدیک، ما چین یعنی اون چین نزدیک به چینه، اصحاب چین. و هند خاور دوره به نسبت یونان. ایران خاور میانه و این قسمت و لبنان و سوریه و امثال اینا خاور میانه. خاور نزدیک یعنی سرزمینی که از این منطقه شرقی نزدیکتر به یونانه، اون مرکزه. بنابراین این قسمت میشه خاور دور، این میشه خاور میانه، این قسمت میشه خاور نزدیک. جنگ ایران روم در سر دو مسئله دو جاهه همه جا هم گردن بین خودشون، دو جا فقط مونده مثل همی الان دو جا مونده. دیگه همی الان هم یکم خاور نزدیک مسئله مونده، یکی خاور دور. خاور نزدیک جنگ شرق و غرب در سر یکی ارمنستانه، یکی در سر بین النهرینه که هم گاه دست بلوک شرق میفته گاه دست بلوک غرب. مسئله گرجستان اینجوری حل کرده، این خیلی خیلی خوشمزه بود، با اینه که حاکم ارمنستان ایرانی باشه، ایرانی باشه، ایرانی به اثر ایرانی بگذارن در ارمنستان، اما بره از امپراتور روم حکم بگیره. این حال که قضیه مشکل اونجا حال شد، اما مشکل خاور نزدیک حل نشده بود. رها نصیبه گاه دست شهر میفتد گاه دست غرب، گاه اونا میانه و همه خاور نزدیک میگرفتن میامدن چون هستن نزدیک مدائن اونجا، گاه شرق میرن و تمام خاور نزدیک میگیره و همه گرجستان ارمنستان میگیره و میرن تا بیخ گوش روم. در خود عربستان هم باز مثل حالا، در خود عربستان یک دو عده بودن خیلی از عربای بادیه، دو عده بودن که عرب متمدن بودن، غیر متمدن بودن، تمدنشون تمدن تقلیدی بود. اونهایی که در شهر زندگی میکردن پادشاهان حیره بودن که چون نزدیک به ایران بودن ادای ایرانی ها در میآوردن، ایرانی زده بودن. اونهایی که در شمال زندگی میکردن خستانی ها بودن، ادای رومی ها در اینجا بودن، قرض‌زده بودن. اینا پیمان نظامی با بلوک شرق داشتن به خاطر اینکه علیه خود عربا که این قبایل بادیه نیاد شهرهای آباد و روستاهای آباد بلوک شرق مورد حمله قرار بده. از خود عربا یه قبیله ایده عجیب کرده بودن، مزدور خوشی کرده بودن، اسیر و پیمان نظامی داشتن بسته بودن که اونا حاهل بودن و با خود عرب ها بازه میکردن برای دفاع از بلوک شرق. درست همین گلوه در قرب بازی میکردن، قصدانی ها هم پیمان با رومی ها بودن برای جلوگیری از حمله با قبایل بادیه که حمله میکردن. پس میامد از این صحرا قد ارتش مجهز و مدرن قرب یا شرق تو صحرایش بازه میکنه. دقیقا هم که چنین وضعی دارن. بنابراین خاور نزدیک درست صحنه جنگ دائمی بین شرق و غرب و بالاخص در قرن هفتم و در موضع نزول سوره روم و و در موضوع گرفتاری و ضعف و اقلیت محکوم بودن پیغمبر در مکه دست به دست میگرده بین ایران و روم شرق و غرب و خود عربا عربای خود حجاز در سرین بعدی هستن یه چنین شخصیت ها رو قدرن دارد مسلمان ها و مؤمنین توی مکه چنین وضعی در برابر این عربا دارن و این گروه که رهبرشون بهشون میگه اگر شما جهاد و ایمان و تسلیم و تقوا داشته باشید نه تنها از طرف عرب و قریش مکه یا پیغمبر نمی کنستن صحبت سرنوشت جهانی که به دست شما میرسه و به راستت قدرت های حاکم بر همه زمینه دست این گروه و مسخره کردن روشن فکرانه که کدام جهان کدام قدرت ها و تو میدونی ما در میان دو بلوک پول آسای غرب و شرق که همه زمین بین خودشون تقسیم کرده قرار گرفتیم و امکان تنفس نیست و اگر همه عربان پیرو تو بشه و هر کدام هم یک بلوله بشن خدشه‌دار نمیتونن بکنن چهره قدرت غرب یا شرق که به فکر تو و طرفداران ضعیف و بی‌پناه که جلو امیت ابن خلف و ابو جهل نفس نمیتونی بزنی و روم به هم روشن فکران بی مسئولیت و فلسفه باطل که از غرب و شرق اطلاع دارند و می بافند حیامیه و هم به روشن فکران مسئولی که در میان این گروه ضعیف و محکوم مسئولیت جهادی را برای نجات شرق و غرب و مردم محروم و در زنجیر شرق و غرب به دوش می کشند گرچه در زیر شکنجه امیت ابن خلف ان الان روم به هر دو سخن میگه الیف نامی قلبت روم شکست شد فی اصل الارض در زمین نزدیک زمین خاور میانه در همین موقع در حدود سال 624 یا 625 یا 627 در این حدودی که می جنگن ایرانی ها و رومی ها در این سال که رومی ها شکست می خورن از ایرانی ها و ایران تمام خاور نزدیک به و ارمنستان به استشغال می کنه و امپراتوری روم به خاطر مرگ امپراتور و تغییر نظام داخلی در جزای خارجی در دارگیری با ایران با بلوک شرق حقه شیری میکنه و همه صحنه های مورد اختلاف رو به دست ایرانی ها میسپاره شکست میخوره در اینجا سفیر ایران پیش بینی میکنه که اما در چند سال دیگه سه تا نه سال دیگه این مدت باز یعنی هفت شش سال باز غربی ها و شرقی ها پیروز خواهند شد و اتفاقا پیروز شدن یعنی امپراتور غرب دو مرتبه تجهیز کرد و به خاور نزدیک سپاه کشید و تمام پایگاه ها را دو مرتبه از دست پادگان های ایرانی نجات داد و خودش به اسارت آورد و حتی تا نزدیک مدائن آمد درست برای مدت اندکی که قرآن پیش بینی کرده بود همین خبرش نیست اینجا موقع نزول توی تفسیرها بنابراین روم شکست خورده در خاور نزدیک ابن الارض و هم من بعد قلبهم و این رومی ها بعد از مغلوب شدنشون فیغلبون دو مرتبه پیروز خواهند شد فی بضع سنین در امسال لله الامر من قبل و من قبل و من بعد اینجا یک مرتبه این شعاره میده یک پیش بینی این شعاره میده از اینجا داره هم به روشن فکر مسئول و هم به اون روشن فکر که استدلال میکنه حرفاره و از دنیا خبر میده و جبهگیری های نظامی جهان رو تفسیر سیاسی میکنه نتیجه هم که میگیره نتیجه هست بودنه خودشه
این ایدئولوژی.
لله الامر من شرق و غرب میتم. داستان دست امپراتوری شرق یا امپراتور قرد خسرو یا قیصر نیست، بردت دست سلاح نیست، سرنوشت و مسئله یه زندگی و مسئله یه ملت ها و بازی قدرت ها دست قدرت ها نیست. لله الامر من قبل و من بعد، چنان که نبوده و چنان که نخواهد بود، همه چیز در دست خداونده. داستان دست خدا هم این قضیه مسئله. و یوم ازل یفرح المؤمنون، اینجا مسئله پیچیده. قرض شکست میخوره، شکست خورده قرض وسیله شرقی ها بوده شخص در خواهر نزدیک. بعد اما بعد از چند سال غربی ها پیروز خواهند شد و شرقی ها شکست خواهند خورد. چرا؟ برای اینکه امر دست خدا از پیش و از پس. در این روز که رومی ها را غلبه کنند در ایرونی ها و قرب باز شرق را شکست بده، فاتح باز مغلوب بشه و مغلوب باز غالب بشه، در اینجاست که مؤمنون بعد از شدت به فرق به نجات و به آزادی میرسند. نفس میتونن بشه، میتونن نفس بشه. اون چه ربطی داره به قضیه؟ مؤمنون یه عده تغییر بیپناه در مسیح زیر شکنجه، این چه ربطی داره که اینا شاد میشن در روزی که رومی ها بتونن ایرونی ها رو، غربی ها بتونن باز شرقی ها رو مطلب شکست بدن؟ چه ربطی داره؟ تو تفسیر ها میگه که به خاطر این که رومی ها اهل کتاب بودن، چون مسیحی بودن، ایرونی ها زردشتی بودن، برای همین هم است که قرآن پیش بینی میکنه که چون رومی ها بر ایرونی ها پیروز بشن، اون موقع ما که مؤمنین هستیم پیروز خوشحال میشیم، برای اینکه برها باز رومی ها مسیحی هم بهتر این که پیروز بشن تا زردشتی ها. چه تشکیل؟ اولا زردشتی ها در عمل پیغمبر و در سخن خود حضرت علی مثل مسیحی ها اهل کتاب تلقی شد، با اونا هم معامله جزیه شده، معامله اهل کتاب شده و هم رسمن حضرت امیدرو همین نجای بلاغه دست خودمون هست از مجوز میپرسند، از همین زردشتی ها میفرماید صریحاً که اونها کتابی داشتن به پیغمبری پیغمبرشون کشتن، کتابشون سوزوندن. برحال معامله اهل کتاب هم کرده در به خود پیغمبر با زردشتی هایی که در یمن بودن. و ثانیه این چی جور افتخاری که مؤمنین خودشون در زیر شکنجه قومیت ابن خلف جان میدن هر از اینکه امپراتور روم پیروز شده، اینا خوشحال بشن؟ این خوشحالی مثل خوشحالی بعضی از ماها برای پیروزی کلیدی میمونه. این چی جور باز خوشحالی؟ این چی جور افتخاری؟ مثل افتخار پیغمبر اسلام در اون روایته که بولد تو فیل زمن ملک العادل. اولا ملک عادلش او خیلی عادل بوده که مطلعه، و ثانیا پیغمبر اسلام در یک ملت دیگر، در یک جای دیگر، در زیر نظام ابو سفیان ابو جهل زندگی میکنه و افتخار میکنه که در یک جای دیگر یک ملک عادلی هست. هیچ چیز باز رجز خانی من آنم که رستم جوان مرد بوده. بعد از صفاتی میمیده که مؤمنون محجوب کسانی هستن که به کتاب آسمانی و دین آسمانی معتقدن، یعنی همون رومیان جز مؤمنین هستن، در صورت که مطلع نیستن که پیغمبر اسلام وقتی مسئول شد دیگه مسیحیت، اگه مسیحیت درست هم باشه دیگه غلطه، چه رسه مسیحیت رومی که پیغمبر اسلام و اسلام اونا رو مشرک میدونه و معتقد به تفریزن. چیزی مؤمنه؟ مؤمنه یعنی امینه. فقط در این سال وقتی مؤمن گفته میشه در قرآن، یعنی همین گروه ناتوان و ضعیف در مکه که هنوز مهاجرت هم نتونستن بکنن، جایی ندارن برای عزت بکنن، هنوز مدینه هم ندارن به عنوان که بزرگن اونجا. اینا پیروز میشن، اینا خوشحال میشن، تا اینا نفس میکشن. مسئله خیلی روشنه، یک قانون جهانیه. این قانون به سوره روم میخواد بیادها بیاره و مطرح کنه. قانون امر یک جسد تاریخیه با اینه که قولهای بزرگ دنیا جنایتکاران حاکم بر سرنوشت ملتها خود نفس قدرت، نفس جانگیری، نفس فتوحات کشورگشایی و استعمار ملتها، نفس پیشرفت این قرآن، این قدرت زخم و مرگ و زوال خودشان را در درون خودشان می آفریند. ضد خودش به که ذلت و زوال باشه، قدرت استعماری در خودش پرورش میده. الان میبینیم، الان میبینیم که چگونه قدرت استعماری به میزانی که خشنتر میشه و به میزانی که متجاوزتر میشه از درون به مرگ و زوال و سقوط نزدیکتر میشه. میبینیم و از آخر به چه رسوایی باید بذار درده ویتنامی کنه جنگ رو. می‌بینید خیلی روشنه این دخول بزرگ به خاطر دخول بزرگ بودن، به خاطر قدرت متجاوز شدنشون آنچنان درشون تضاد ایجاد بشه، خودخواهی، غرور، حناطگیری نظامی، رجبخانی‌های پوچ و رفتن به طرف امپریالی، رفتن به طرف ملیتاریسم و همچنین وحشی بودن، جهانخوار بودن، نفس شایستگی بقاره و قدرت‌های سالم تولید کننده معنوی و مادی در درونشون پوش میکنه. همه نیروهای جوانشون که باید در داخل مشغول کار باشن، مشغول تولید باشن، به خاطر خودخواهی ها و به خاطر رجعت‌خواهی ها و به خاطر جهانگشایی های امپراتورانشون و نظام جهانخوار امپریالیستشون و رهبران نظامیشون باید در صحنه‌های دور و بیگانه جنگ اونچنان به روی هم چنگ بزنن و بکشن و کشته بشن تا همدیگر را له کنن، ضعیف کنن و بهترین نیروهای انسانی و مادیشون به در یک جنگ عقلانه بی هدف و متعصبانه و مغرورانه در صحراها و دریاها نابود کنند و در سرزمینها و مزارع و روستاها و شهرها نابود کنند. بینید که میبینیم خشایارشا هزاران جوان نیرونی رو هم داره حرفش کرده که بره آتون به آتش بزنه. غرور ایجاد کرده در یک ملیتاریسمی که بقلاش رسیده همه جوانهای ایرانی رو بزیج میکنه، میندازه مدیترانه که برن آتون به آتش بزنن، یونان رو بگیرن، پایتخت قدرت جهان رو ترک کنن. بعد وقت چند میلیون ها پول، چقدر کار، چقدر تلاش، چقدر هنر، چقدر تکنیک، همه وقت این میشه بهترین نیروی که جامعه از ایران، بهترین نیروی تولید کننده ایران، هر جوانی که خانواده رضایه میکرده همه خانواده شده در پیرزن و پیرمرد و بچه میگذاره و باید داره و میشه چپها هزار نیروی بود و برای هر سربازی در جلوه می جنگه هفت نفر، هشت نفر، نه نفر باید در پشت جلوه کار کنند تا او بدونه بجنگه. تمام قدرت، تمام تولید، تمام مایه ها و ذخیره های زندگی تبدیل می شود به مسئله و به نیروی هدر دهنده و هدر به هدر رفته جنگ در درهای دور و ناشناخته و روی در روی دشمن هایی که معلوم نیست چرا با اونا دشمن هست. بخاطرش که مصدبه برای ارتش تعریف عجیب می کنه، میگه ازش مجموعه افرادی هستن که با هم می جنگن بدون اینکه همدیگه رو بشناسن، به خاطر کسانی که نمی جنگن اما همدیگه رو می شناسن. این جنگ
مثل ناظر خان خودمون میره و این همه کشاورز خراسونی و دخل بسیج میکنه و ایرونی میره و هند میگیره و میکشه و میزنه و کشته میشه و مدت ها از خاله و خانواده و زندگی و کار اینها رو به کشور بیگانه بسیج میکنه تاج و از دست سلطان محمد شاه میگیره بعد میزه سرش بعد میگه محمد آرزی ها یک پول مقابله کن و یک پول حالا چقدر کابولی شما دادیم بخاطر پول آقا بعد توفان میشید هزاران کشتی و هزاران قلم رو در اون زمان به میترانه میگذره بعد صدها هزار نیروده جوانه بعد توفان میشید میبینه که کشتی ها پشت سر هم قرق میشن و بهترین جوانه ایرانی را درو میره به قهر در جان کلمن میده که موجهای بیتربیت رو به شلاق ما بزنید شلاق چی بزنم اینا اصلا بیتربیت هم آقا نمیگنم من از این و در قهر اقیانوس بهترین نیروهای ما بهترین نسل ما فرو رفت و ثمره سالها کار و رنج و تکنیک و نیروی انسانی و مادی همه نابود شد این وضع اونا مجبور رو میبرد به پوزی که من تا نزدیک مدائن آمدیم چقدر رومی باید از ذهن بره و چقدر نیروها باید تلف بشه و چقدر نیروی انسانی و نسل جوان رومی باید در سرزمینهای بیگانه باید یک جده ای نمیشناسه اصلا دعواش و سرکیه بجنده و قتل عام کنه و وحشی بشه و فاسد بشه و منحرف بشه و بعد یا نابود بشه و یا یک تیپ فاسد و لش و منحرف در یاد رو نامی کنه او این جبره جبر قدرت هایی که تبدیل میشه به قدرت متجاوز قدرت گرد در ملکی و در ملیتریز و به جهانخواهی و امپریالیسم و به استعمار دنیا جبران تضاد ایجاد میکنه و در این تضاد و در گیری های فوق و پوچ و رسی بو حیل میکنه او رو کشت میده بعد او تزدیل قرار میکنه و همه نیروش رو بسیج میکنه و میاد دیگه حمله میکنه او رو کشت میده او باز و مطلبه نفس دیگه همه کارش ده همه زخیره هاش ده فدای جنگ میکنه باز بری بیروز میشه این شکست میخوره این همچنان این همچنان تا هر دو به شکل دو هیکل گنده اما از درون پوک و پوش درمیان به جوری که درست 30 سال بعد از همین حرف همین قضیه روم 30 سال بعد از همین قضیه رومه که همه عربا همین عربا که الان یا دشمن هم جز مشرکین هم الان یا جز مسلمان ها هستن همین نه بعد همین ها هستن که به صورت یک حفظه مسلمان 2000 تا 4000 نفری 5000 نفری مثل یک طوفان تمام این پیرامون این عربستان رو دور میزنن از این طرف حمله میکنن به پاسگان های ایران تا ارتش ایران میخواد به خودش بجنبه و او همه عصب یراه کنه و او همه کلاها رو آویزون کنه و او همه نشانه ها به خودش بجنبه و مشغول تهیه مهاجمات بشه رفته روم بزده تا وقتی امپراتور از مسجد در بیاد و تا وقتی که سپاه روم از عیاشی فارغ بشه و بسیج بشه و حقوق ها اضافه کنن و اضافات و رتبه ها رو بدن آمده با ایران همه کرد به شکل در میاسیه 30 سال بعد از همین پیام رومه 35 سال بعد از همین پیام رومه در سال 12 و سال 16 و 18 هجریه که مسلط خارجه یک سارق قسمت های شرقی مرز ایرونه پیش از اسلام که این کارشی مصیبایه از دوروریه خودش حمله میکرد به این دهها و شهرها و نقاط مرزی همزی چاق و چلنه ایرون که خوب بودن و خوش بودن و میخوادن و میشاپیدن میرفت و میزد و چیز بارد میزد و برمیگشت تا رفته که میرسیدن به حساب میرفته و چیز بیا بود به صحرا این آدم با همچین نیرویی با
و با یک نیرویی که از مدینه آمد می‌جست، امپراتوری ایران را در همان زمان شکست می‌دهد. امپراتوری قوی ایران، بزرگترین سرداران نظامی دنیا، سرداران جنگ اصفهان بود. یا واقعا بزرگترین سرداران مرکزی امپراتوری ایران، اولش نظامی ایران، سرداران جنگ بود. در خبری می‌نویسه که افسر رئیس این سرداران جنگ آمد بیرون. از این طرف مسلمان ها بودن در حدود 3000 نفر. یه پاسه کرباسی همه لباسشون، یه شمشیر هم دستشون، همه اسلحه‌شون آمدن رو در روی پادگان عظیم بین المللی جی ایستادن. رئیس پادگان هم آمده، ارتش هم پتیش شده به چپ چپ و به راست راست بسیار دقیق و عالی با آخرین تکنیک و بهترین اسلحه ها آمده که رو واسه. خب اول پیشنهاد میکنه مسلمان که جنگ تن به تن میکنه. آقا که حالش نداره که، ولی چیزی میتونه در راست این پیشنهادی میگه خیلی خوب، میگه که اکتفایت رو نبیدیم اجداد نصب رو نیتا هرکی بهتره و او باید میگه. خب معلومه که یکی شده عربه، میگه که تو پسر چیست؟ میگه پسر آقا من. او میتونه بشماره تا قارن بزرگ در زمان حقا من میشنم، همه اجدادش مشخص و معلوم هست مگره. خب وسط ها اشکالات ایجاد شد سند میشنید. خب بعد نوبتی میگه خب مسلم میگه باید اولی رئیس پادگانی چیز بزنه، نیزر میزنه به این افسر مسلمانی که به قول شاهنامه مسخرهش میکنه، برهنت به تحبود، برهنت به پا تحبودش برهنت. اینم از عصر یفته، همین تحبود برهنت از عصر یفته مثل یک گنجش میپره رو عصرش. میگه حالا نوبت بنده بقران، میگه نه دیگه حالا بریم مذاکره کنیم با هم صحبت میکنیم از طریق سیاسی مسئله رو حل کنیم، این راحل نظامی نداره قضیه. میگه خیلو میرن با هم میشینن به سلامتی دو ساعت بعد جمع میرن. یک قرارداد که در تاریخ بشر، در تاریخ بشر هیچ اربابی برای هیچ کنیزش ننوشته امضا میکنه آقای رئیس پادگانی که در برابر چهارتا سپاه برهنه ای که زیرش رو پر کردن سوسمار حالا آمدن. چه این سال 18 سال 19 هجریه، یعنی 10 سال 8 سال بعد از مرگ پیغمبره. قضیه امپراتور شرق داره به دانم یعنی ایشو قرارداد زیر دست همین مسلمان ها امضا میکنه، همین عرب هایی که ایچی میدن این تمام بلوش شرق رو امضا شد. چی امضا کرده بلوش شرق داره برای همین نسلی که مخاطب سلیمونه که مسخره میکردن خودشون رو که کجا دنیای چی همین امضا میکنه، امضی قرارداد از امپراتوری شرق میگیره. همین چیه که هر وقت ما خواسته باشیم به یکی از شهرهایی که ما حمله کنیم، یکی از شهرهای دیگه او خب هر شهری پادگان مستقل داشت، به یکی از شهرهای دیگه که ما حمله کنیم سپاه و اونو کم داشته باشی، شما باید بینید او چه چرس میگیم. هر وقت ما حد لازم داشتیم باید بینید این خوب چرس میگیم. هر وقت ایش خیلی خوش میده، هر وقت یکی از ماها پیاده رفت در این شهر شما پیاده بود یکی از مسلمانهای که از ما و یکی از شماها سواره دو تو را بلا فاصله طبق مقررات ماده هم باید بیا تا این حرف میشه تقدیم کنه بگه شما بفرمایید بیان بیش امضا کرده سپاه بود 8 سال بعد از مرگ پیغمبر. 8 سال بعد از مرگ پیغمبر یعنی 10 سال مدینه ره، 20 سال 23 سال مجموعه 13 سال مکه. سال اول هم رفت از اسلام روم نازه شده، سال اول که شروع شده 23 سال و 8 سال میشه 31 سال. 31 سال حد اکثر که این مسلمان اینجا تراندازه نبوده باید که اقلا سال ششم هفتم هشتم نهم یک تیرواری هست نه
یک عده‌ای وجود دارن در مدینه در مکه، صحبت از اونا مؤمنون مسلمان سال 6 و 7 و 8 یعنی مجموعاً 20 تا 25 سال بعد چنین قراردادی رو همین مؤمنین از بزرگترین قول شرقی رو دن کنه و بعد هم همین مؤمنین همین کار رو در قرد می کنه. در همین دور است که این بزرگترین قلعه های نظامی دنیا بابلون است در مصر که رومی ها رو اینجا حکومت می کنه. 3000 نفر مسلمان به رهبری امر آس میگه درست یکی نویسنده رومی میگه فرانسایی میگه میگه بیم معلوم نیست الان اون قلعه بابلون هست. الان وقتی خواسته باشید بری به همون قلعه توی شهره در مصر نقص آدم میفته که از پایین بمبالا با تاکسی میرن. یک قلعه با زبر یک تپه‌ای به خطی مغرور محکم و تسخیر ناپذیر همین الان که یک گوشش پادگان نظامی مصر یک گوشش و به قدری بزرگ و وسیع و عظیمه که با اینکه پادگان نظامی در یک گوشش جاهای دیگر برای توریستا باز گذاشتن که بیان نگاه کنن دیگه. یک چنین قلعه‌ای که با تمام اسلحه و تجهیزات رومی محافظت میشده میگه مثل برق معلوم نشد چی بود. 2000 نفر سپاه بود و سپاه گرسنه صغیر برهنه مثل تیر در عمق این قلعه ها فرو رفتن. معلوم نیست از کجا از کدوم سوراخ. ما بعد از مدتی دیدیم که بابلون گرفت. حالا چند روز بابلون گرفت.
بابلون وقتی گرفته شد تمام سپاه روم از مقاومت در برابر مسلمان ها معیوب شده
مثل دیم فو
معیوب شد. دیگه جرحت این که جنوب این آبیون دیگه نداشتن با همه اون 1,000,000 سپاه مسلح و مجهز و تربیت شده و نظام یافته جرحتی که رویاروی با این آبیشن نداشتن. این بود که مسلمان ها هم در جبهه قرب هم در جبهه شرق هیچ جا با یک مقاومت درست مقابل نشدن، به طوری که بیچاره یزدگرد که هم درازی کرده بودن که آمد برای دفاع از مدائن سپاه مجهز و پرورده و پرورش یافته و مدرن خودش رو به زنجیر بست که در نرن.
جنگ ذات سلاسل چیست؟
به زنجیر بست که در نرن.
خب اینجوری هم معلومه که چی آدم می جنگه. اصلا معلومه با کی بجنگه آخه؟ با کی بجنگه؟ با او بابایی که آمده معلوم نیست چی میگه. ما هم نیست که دشمنی با آمده یا با یکی پای ما رو به زنجیر کرده؟ جبهه قرقاتی میشه.
اینجوری در همه اول وحله سپاه ایران بین اینجوری در برابر مقابل کوبی کنه به یارون و در هر جبهه که حمله میکنه مسلمان بیدرنگ فرو ریخته. الاسلام طلبت الروم فی ابن الارض و هم من بعد قلبهم سیغلبون. روم شکست خورد در قابل نزدیک و اونها بعد از شکست خوردنشون پیروز خواهند شد. در هر سال لله الامر من قبل و من بعد و یوم ازن یفرح المؤمنون. اینا تمام هم دیگر بکوبن و بزنن و از داخل بکوزنن و فساد و فحشا و تخدیر و انحراف ذهنی و یأس و ناتوانی نظام ها و روابط اجتماعی و روابط طبقاتی و سازمان های اداری و روح اصولیه نظامیشون و حالت تجاوز کارانشون و حالت قارتگرانشون تمام اینا رو خواهد پوشاند و چند بهتری نیروهاشون در صحنه های بیهوده جرهای بیهوده نابود خواهند کرد که بس با دو تا ضربه هم شما جدا گشته ها فرو خواهد ریخت.
بلیش و یوم ازن یفرح المؤمن. این مؤمنون اسیر بیچاره و بدبخت و گرسنه نفس میکشن به نصر الله به پیروزی و یاری خداوند. من یست به نصر الله ینصر من یشا. هر کس را که بخواهد به نصر خودش پیروز می کند بیاری خودش پیروز می کند. هر کسی بخواهد این معنی است که هر کسی دلش خواست
هر کسی که شایستگی پیروزی داشته باشه خداوند پیروزی پیروز میکنه.
روشن میگه بعد و قرآن العزیز الرحیم دو تا کلمه که آورده متضاده، دو تا صفت مختلفه. و قرآن عزیز الرحیم،
عزیز به معنای عزت بخش و قدرت بخش و توانا و مسلط، رحیم یعنی انسانی که یعنی دارای رحمت. یک چنین گروه ضعیفیه که در راه هدفشون و آرمانشون تلاش میکنند به رحمت خودش عزت میبخشد.
هو العزیز و هو الرحیم هر دو صفت داره. تمام صفت ها متناسب با مسئله ایست که بس قبلا مطرح میکنه، همینجوری صفت نمیده. هو العزیز و الرحیم
وعد الله، وعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. این وعده خداونده که هر فعل و هر عملیت کوشه گیره اگر بر راه خودشون برنن بر یک گروه بسیار نیرومند و بزرگ بیرون خواهد کرد. این وعده که همه جا داده اعلام کرده و همه بشریه و وعده خداوند هرگز خلاف نمیشه. ببینید مسئله مربوطه و اما اکثر مردم متوجه نیستن. اینا همین مثل روشن فکر هستن. ببینید که اشاره به این تیپه، یا نمیدونن وعده خداونده، اون قانون اصلیه، اون ناموس خلقته، اما چی میدونن؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط همین ظاهر مسائل، ظاهر تشکیلات دنیا، ظاهر قدرت ها خبر داره که دنیا دست کیه، کجا از در چقدر، کجا قدرت چقدر، فلان چقدر، مایدانی چقدر، کجا نیرو نیست، کجا نیرو هست، از جابی مسائل، اما بر اساس ظاهر همون تقاطم به چشم میشینه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون. اینا نمیدونن یه آخر کار چیه، ازش غافلن، پشت این ظاهرها رو نمیتونن بخونن.
اولا یک مرتبه، یک مرتبه همین آدم عاجز، همین آدمی که مأیوس شده، بیعث سیاسی دچار شده، بیعث فلسفی روشنفکرانه به خاطر ارزیابی جهان و مسائل کرده، یک مرتبه این به تفکر بزرگتر میکنه. میگه اصلا از مسئله ارزیابی قدرت ها و به تفکیر سیاسی مسائل روز یا بیرون، مسائل جهانی و مسائل انسان و نظام کائنات و ناموس حاکم بر خلقت اونا رو دونا بیندی تا بتونی مسائل و عمیق ارزیابی کنی و به جای تفسیر سیاسی اخبار روز که تمام ایدئولوژی تو ازش گرفته شده و روشن فکری تو ریشه های قانونی جبر تاریخ و جبر عالم و جبر مشیت الهی رو فهمی. اولا یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و خلقت عزیز الا بالحق. این دو کلمه تشه الا بالحق و اجل مسمى. مگر تفکر نمی کنید پیش خودتون مگر فکر نمی کنید که خداوند زمین آسمان و هر چه در میان زمین آسمان هست، جامعه، نظام، قدرت ها، آدم ها، افراد، طبقات، همه از روی این زمین آسمان هست، نه یا خریده هست مگر دو چیز، یکی در اساس حق، همچنین گفته ای نیست که زور فقط غالب باشه و سرنوشت بشریت دست چند تا قدرت بیفت باشه و دست خودخواهی قیصر رو نمیدونم کسرا باشه، نه اینا هم چیزای روزمره است، اینا یه چیزایی که فردا نابود میشه، اینا یک حوادث روزه، اینا بحث روزه. قانون کلی خلقته، مسیر کلی تاریخه و قانون حاکم در جامعه و در کائنات بیندیش و بعد نتیجه گیری کن که بر حق عالم خلق شده، بنابراین جامعه و سرنوشت انسان ها هم بر حق خلق شده و خلق شده و عجل مسمى و یک مدت معین، بنابراین قدرت هایی که در دنیا حکومت می کنند به همین دلیل که دیگران همه اسیر اونا هستند و اونها مسلط بر همه و بر همه جا، چنین می خواهند به خودشون و به دیگران وانمود کنند که ازلیان و نابود ناشدنی، نمی دانند که جبر تاریخ بر این است که هر قدرتی به زوال منجر می شه و حق اینه. بنابراین هم امپراتوری شهر هم امپراتوری قبر در چه بر همه جا مسلطن به خاطر جبر عجل مسمى، فرصت معین، یک عمر مشخص و محدود مسلمن رو به زوال خواهند رفت و بنابراین شما باید و میتوانید به آینده سرنوشت خودتون مطمئن باشین و به نابودی اونا مطمئن. جبر تاریخ مطرح میکنه برای اینکه امید به آینده به این گروه کوچک مبارزه و با دستای خالی امید به آینده بده، امید به پیروزی راهشون. و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. آقا این مسئله فلسفی شد، مسئله جهان رو میگه، من از میاد مسئله تاریخ مثلا این همه دنیا شاها عربستان و نمیدونم امپراتوری شرق و امپراتوری غرب تاریخ رو برو ببین تا از این محدوده زمانی قرن هفتم جای بیرون تاریخ نگاه کن. اولا یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. عجیبی چقدر ارتباط به هم داره اینا. اینا اگر یک شکل نیمه روشن فکرها شبه روشن فکرها مگر تمام زمین ره روی زمین ره سیر نمی کنن نبکن ببینن که پایان کار کسانی که پیش از اینها بودند چی شد و جبر تاریخ و جبر ناموس حاکم بر خلقت به این قدرت های حاکم در زمین چه آورد؟ پایان کار قدرت های در دنیا ببینند بعد قدرت های حاکم الان در زمان ره بر اساس اون جبر بر اساس اون سرگذشت و سرنوشت اونها ارزیابی کنند و معایسه کنند نتیجه گیری کنند، نه با محدوده مکه مدائن قسطنطنیه. اونا چی بودن؟ اونا چی بودن؟ کانو اشد منهم قوتن. اونا از این امپراتوری روم و امپراتوری بیرون از این قدرت حاکم شرق و غرب نیرومندتر بودن و زورمندتر بودن. بودن رفتن نابود شدن. بگردیم رو زمین به تاریخ مطالعه کنیم، آثار باستانی گذشته مطالعه کنیم، ببینیم که از اونا مقتدر تر بودن از اونا که امروز به سرنوشت ما حکومت میکنن به نسبت زمان خودشون و به نسبت ضعف مستعمره هاشون. کانو اشد منهم قوتن و اصلا میگم که معلومیست الان داریم صحبت میکنیم اینا ما قرن هفتمه و اثار الارض و امروها اکثر مما امروها، که تمام زمین ره کندند و کاویدند و زیر رو کردن اون قدرت هایی بودن و بیشتر از اینها که اکنون زمین را و همه جا را استعمال می کنند اونها همه کس را و همه جا را استعمار کردن. امروها استعمار از ریشه امرت دیگه استعمار. اونا بیشتر از اینا زور داشتن، بیشتر از اینا دنیا رو استعمار کردن، بیشتر از اینا که الان دارن همه جا استعمار میکنن. و امروها اکثر من اما امروها و جاعت هم رسول هم بلدینا. و اونگا و اونگا فرستادگان و پیامبرانشون به اونها بینات را آورد. بینات چه لغت عجیبی اینجا به کار رفت. بینات دلیل، حجت، نشانه، روشنایی، بی‌معنا. بینات یعنی اون چیزی که مسائل روشن میکنه، راه نشون میده، حجت رو تمام میکنه، تعیین تصنیف میکنه، خوب و بد از هم مشخص میکنه، حق و باطل رو یک طرح میگذاره و کاملا معین میکنه، رشد و غیره کاملا از هم جدا میکنه، بعد آگاهی همه میرسونه و همه رو خداگاه میکنه نسبت به خودشون، نسبت به زمانشون و نسبت به جامعشون. این بیان حاله که قبل از اونا در یک ظلمتی از تبلیغات و شایر سازی ها و استعماری ها و امثال اینها به وسیله دستگاه ها بود که همه گم بودند و گیج بودند و نمیرسند که کار بکنند و خودشون در یک ظلمتی از غرور و خودخواهی و اعتقاد فوش به قدرتشون و زورشون و توده مردم در یک ظلمتی از جهل و ضعف و یأس گرفتار بودند. به یه نهار آورد شمع‌ها و چراغ‌ها را برافروخت. این فرستادگان رسیدن، این بینه‌ها را برافروختن و در این شبستان تاریک و در این زمان در هم و آشفته که حقا گم میشه، که راه حق و باطل از هم تشخیص داده نمیشه و هر کس آگاهی نسبت به سرنوشت خودش و جامعه خودش را از دست داده و قدرت‌ها به غرور و مردم به ذلت و یأس و خفقان و جهل گرفتار شده، این بینه‌ها را رسولان می آورند. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خدا نیست که ستم میکنه بینا به مردم، بلکه اینها خودشون هستند که ستم میکنن خودشون. برای اینکه خدا حتی در جهل و در بدبختی سرنوشتشون رو به خودشون رها نکرد، به اینا آورد، برایشون پیام فرستاد، پیام امید و آگاهی و روشنایی داد تا هم قدرتمندان زورگو بفهمند که قدرتشون رو به زواله و هم توده‌های مردم بفهمند که ضعفشون رو به قدرت میتواند رفت. اما اونهایی که باز هم اسیر ظلمتن و باز هم اسیر ظلمن، خودشون دیگه به خودشون ظلم کردن. و هر کس مظلومه خودش ظالم را یاری کرده. یکی از دانشجویان چند شب پیش اعتراض میکرد و ناراحت بود که من روی فرام صندلی نشسته بودم، یکی از آقایون آمده که از اینجا پاشی، یک آدم از میلمون داریم، از اینجا پاشی به زور ماره پخته پاشی و میلمون داریم، اسلام همینه؟ اینجا از تفکر اسلامی گفتم بله همینه، همینه. برای اینکه وقتی از صندلی پا میشی، از صندلی توره پا میشونن. اونه یکی دیگه او گفت پاشو، یک آدم محترمی آمده، تو که پاشودی برای هم نفرم بزنی معلوم میشه آدم محترم نیستی. چرا پاشودی؟ کی در اینجا مجرمه؟
اگر تو پان می شدی چنین زشتی پدید نیامده بود. ولیکن کانو انفسهم یظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. أمنا آيات خدا، آيات خدا قانون، قوانين جبري، قوانين علمي، اون چیزی که تغییر پذیر نیست، اون چیزی که مسلمه، مسلمه. هر گروه ضعیف و خار و اسیری اگر به آگاهی برسه، راه رو بشناسه و در راه بره و تصمیم بگیره برای نجات و پیروزی، آیات خداوند پیروزی او را تأیید میکنه و تضمین کرده و به نصر الله، به نصر الله، یاری خدا و یاری خدا پشتیبان شر اصلا در برابر هر قدرتی. این آیه، این یک کفر، یک اصل. و ببینید بیاندیشید که بعد از اینکه به خودشون ستم کردن، اینا هم قدرت حاکم هم قدرت محکوم فرق میکنه، پایان روزگار کسانی را که بد کردن و آیات خدا و نوامیت حاکم بر زندگی و زمان و جامعه و تاریخ و سرنوشته که همه مشیت خداونده، اینها را تکذیب کردن و حتی مسخره میکردن، مسخره میکردن. اشاره به همون روشن فکرها پس میبره به اللهو، اللهو یبدع الخلق. میخواد از این اسارت و ذلت و عهده‌ای که در برابر شرق داری، در برابر غرب داری، در برابر امپراتور شرق و امپراتور غرب و افلاحی شرق و افلاحی غرب و تکنولوژی شرق و تکنولوژی غرب، تو آدم بدبخت فقیره که تو دنیای سوم هستی شدی، تو مکه گذشته یا مکه امروز، تو میخواد این عهده ها را از تو بریزه و بشه که در برابر قدرت ها، در برابر این امپراتور ها، در برابر این حکومت ها تو خود ضعیف و ذلیل و اسیر و مأیوس بشماری، اینا رو تحقیق کنه و محکوم به ذهاب کنه و تو در برابر خداوند قرار بده. اصلا میگه که از اون برگردون ببین اصلا منشأ قدرت ها کجاست و قانونی که از این قدرت و از این منشأ سرچشمه گرفته و همه از زیر اون قدرت هم چه قدرت ها و چه ضعف ها، چه جلاد و چه شهید، همه اون قدرت بیاندیش، بگو تکه کن و اون رو بفهم، اون ارزیابی کن، نه اونجوری که ظاهر حیات دنیا و ظاهر مسائل روزه. الله یبدع الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون. این سرنوشت حاکم بر بشره. اینجا یک مرتبه آیات مختلف میاره، همش به هم به همین مرتبه به همین پیام اصلی اشاره، همش امید دادن به این گروهی که معیوب شده در این نظام حاکم بر دنیا و زمان خودش، همه
سکتا قبله، امید به نمیدنم فلان پیشوا، امید به فلان گفت، امید به فلان رهبر، امید به فلان حض، امید به فلان گفت و قدرت و دینا این جبه ها اینا بل کن که 30 سال هی به تاریخ یک بابایی بکنی که الحمدلله این دیگه تمام مظهر غرور تو، ایمان تو، امیدت بشه او بعد که یک مرتبه فستش کرده برد اون وقت بعد نمیدنی که چکا کنی برد و دارم میره بعد دیگه نمیدنی چکا کنی، نه دیگه چکار کنی به خودت و تمامی 30 سال عشق و امیدی که برای او و به امید او در دل پرورندی اگر به ایمان و به امید در خودت پرورش داده بودی، امروز خودت قهرمان شده بودی. ما نه یک مدجاه چاپلوس ستایشگر نیایشگر قدرتی که امروز دیگه خداش مرده و خداوندش به ذلت افتاده و یا هم دست ابلیس شده. فهم برکن این روده، این رود آوردنته، این جبه گیریته، این اقبالته، این قبلهاته، بین جرق بود در و بشر قدرت برکن. فهم وزهکم لدین حنیفا، روش به طرف یک ایرمانی بکن که ایرمان حنیفه. حنیف هم به معنای توحیده و هم به معنای کفرستی و هم یک معنای خیلی عمیق داره. حنیف کسیست که یا دینیست که ایمانیست که از باطل به حق آمدنه، از باطل به حق آمدن. فعظم مذهکه لدین، کدوم دین، کدوم ایمان؟ او ایمانی که تو را از ایمان های دروغین به حق می کشانه و روز از بیره ها به راه می آره. او ایمان برگرد خودم اون کتفت الله اللتی حکرن ناس علیه ها برکز به کتفت انسانی خودت، به جایی این که اخیر قدرت ها بشی، زلیل قدرت ها بشی، ستایشگر نیایش ها در قدرت ها بشی، ناامید و عقده‌دار در برابر قدرت ها بشی، برگرد به کتفت انسانی خودت. بفهم که همه قدرت ها در اثر کتفت تو نهاده شده و خدا در کتفت تو وجود داره. به اون چه کن، به اون رو کن و به اون و به او به عنوان تنها قبلت و تنها سرچشمه امیدت رو کن و نگاه کن. کدام فطرت؟ فطرتی که فطر الناس علیها، که خداوند همه مردم بر اون فطرت ساخته. اون فطرت انسانی، فطرتی که نه تنها بر امپراتور شرق و امپراتور غرب و حکومت و نظام فلان طبقات فلان، بلکه فطرت انسانی است که تو را به عنوان جانشین خداوند بر زمین خداوند طبقات فلان، بلکه فطرت انسانی است که تو را به عنوان جانشین خداوند بر زمین خداوندی و سرپرستی میده و تو را وارث زمین میکنه. اون فطرت، اون که خداوند تو رو ساخته و حالا به صورت زبونی در آمدی، به صورت زمینی، به صورت اسیری، به صورت شاخ میشی. فعظم و تکل الدین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. اون چه که فرشته خداوند خلق کرده و نهاده در دنیا، این هیچ تغییر و تحولی نداره، همیشه ثابت، همیشه جاویده، به صورت یک قانون علمی، قانون علمی تغییر پذیر نیست. اگر بر اون قانون فکر کنید، بر اون مشیت دائمی و ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل و غیر قابل نقض فکر کنید، قانون و مشیتی که هیچ قدرتی، حتی قدرتی که تاریخ رو عوض ممکنه بکنه به حساب خودش، چهره زمین رو دیگرگون کنه و همه ملت ها رو مستعمرش کنه، نمیتونه کوچکترین تغییر در ایجاد کنه. به او اگر فکر کنی، به او لا تبدیل الخلق الله ذلک الدین القیم، این اون ایدئولوژی استوار و پابرجا که همیشه میتونی رو به او بکنی و همیشه میتونی برش فکر کنی و بدانی که هرگز متزلزل نمیشه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اما همه نمیدونن، همه نمیدونن. یک مسئله اینجا، مسئله باران به مطرح میکنه، خیلی چیز عجیبی نمیبینی، متاسفانه زیاده نمیبینی باران ره که خداوند چگونه ابرها رو میفرسته، پراکنده میکنه و از لای این ابرها باران میفرسته. اینجا کدوم بارانه؟ همین باران داره میگه و هم اشاره میکنه به باران آگاهی و شعور و عشق و ایمان راستینی که بر یک ملت مرده میریزه و بهار میرویانه. نمیدونی که بعد این
باران که فرو میریزه چگونه زمین مرده زنده میشه بعد از اینکه مرده بود. زهر الفساد اینجاست. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. فساد در بر و بحر همه زمین قرایره. چی فساد چی به وجود آورد؟ دست های خود شما به وجود آورده و میبینید که اون چرا میچشید اون چیزی که خود ساخته اید و پخته اید. خدا بهتون همون دست پخت خودتونه که بدبختی و بیچاره باشه به شما میخورانه شاید بیدار بشین و برگردین از این کار. الله الذی خلقکم خدا که تو خلق کرده شما رو خلق کرده ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. باز این مسئله تاریخ برگرد قل سیرو فی الارض بینما بگو که برم زمین را که بگردم فانظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل و ببینند ستایان روزگار کسانی که پیش از اینها بودند کان اکثرهم مشرکین و برای همین هم بود که سرزمشتون تباهی و جنازه ها شده در زیر خرابه های قدرت و کاخهای سرقت و زورشون دلی. باز مرتبه فعقم وزیگی از یاری تاریخ کردی فعقم وزهکل چین الغیم الله الذي یرسلو میخواد بگه همون نظامی که بر طبیعت حاکمه بر جامعه بشری حاکمه همون قوانینی که بر زمین بر کشاورزی بر گیاه بر حیوان بر حیات حاکمه همون قوانین هم در اندیشه افکار سرنوشت جامعه طبقات فروها و روشنفکران متعهدین ملتها حاکمه بورای شغلی بکن ندیدگیری کنید نه تنها از تاریخ بلکه از طبیعت. الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیقصته فی السماء کیف یشاء ویجعله سفقا فترى البحر یخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. خدا کسی است بابها رو میشسته نسیم اندیشه نسیم آگاهی در یک جامعه یک نفس فتصیر صحابا و ابرهایش برمیانگیزه از زمین در زیر تابش این آگاهی خوشی ابرهای بارآور عاطفه ها احساس ها و تقدیم ها و آگاهی ها فیبسطه فی السماء و این نیروها احساس های اندک اندک ره که اندک اندک از زمین آرام آرام به طرف آسمان میره و برانگیخته میشه توده انباشته و انبوهی میشه که آسمان به پر میکنه و دست میده دامن میکستر افق تا افق اون چنان که میخواه بعد باران میفرسته و از میان این ابرها قطره های باران فرو میریزه فاذا اصاب به من یشاء و این باران به اون که خود میخواهد میرسد به اون دل آماده رویش آماده بهار اذا هم یستبشرون اونگاه اینها هستند که
مژده می‌یابند، بشارت می‌یابند، امید می‌فهمند. مرده‌ای و خزان زدگی و زمستان یخ و سرما به امید اسفند و به امید فروردین تبدیل می‌شد. تنظر الى آثار رحمت الله، بینگر به آثار رحمت خداوند و از وضع امروز تفریش سنجه میشی نامید مباش. تنظر الى آثار رحمت الله کیسا یهج الارض بعد موتها، به آثار خداوند نگاه کن که چگونه یک زمینی که مرده است بعد زنده میکنه در زیر بهار، در زیر باران، تا باران باید فرستاد. اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. این است زندگی و حیات بخشنده بر مرده. خداوند قادر بر هر چیزی، حتی زنده کردن یک ملت مرده، حتی روح دمیدن در یک نسلی که به شکل مردار جنازه حفن شده. اگر در زیر باران آگاهی و ایمان به اون عشق قرار بگیره، اما در این حال، در این حال نمیخواد مسئله ایدئالیستیش بکنه قضیه، نمیخواد اوتوپیا درست کنه، نمیخواد شعارهای آبتوخیاری که همه خودشون بیاد بده. در این حال مسائل ارزیابی، واقعیت گرایی و مشکلات و همه اون چیزایی که وجود داره و نباید انکار کرد، در این حال اینا رو مطرح، در این حال فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ظلوا مدري. اما تو ای پیامبر، ای آگاهی دهنده، ای کسی میخواد این ملت بدبخت و فقیر و ذلیل بین این دو قدرت میخواد به حرکت بیاری، میتونی به حرکت بیاری، میتونی همین گروه بدبخت و ذلیل و دنیا حکومت ببخشی و عزت ببخشی و از ذلت تبدیلشون کنی به قدرت، بعد اسیر شرق و غرب بودن تبدیلشون کنی در تعیین کننده سرنوشت شرق و غرب و تعیین کننده سرنوشت خودشون. اما تو حرف نمیتونی بفهمونی با مرده، وقوف دیگه به شکل یک جنازه است، به شکل یک مجسمه در آمده، پوتش کردن، مردادش کردن، اساساً دیگه روح حیات حرکت شیرا شیره بهار هم در ذاتش مرده دیگه. ببینید خودم هم میکنه و میخواد یک ملت رو مایوس کنه، یک قدرت رو مزمهر کنه، اصلا حرف نمیفهمه، تهمت میزنه بهش، اون چه بهینه میگه، اون چه دلیل میگه، اون چه مدرکشون میگه، باز هم بیشتر دنبال هم تعصب بشه و منجمد شده در بغض و در خودخواهی و در تنگ نظری به هیچ چیزی نمیتونه حالی کنی. مرده. و از این مهمتر با از مرده با بدتر کیای هم، تو نمیتونی دعوت و دعاره به گوش یک حی حالی کنی برسونی که از تو پشت کرده و داره در میره. این خیلی چیز عجیبی، این تیپ رو نگاه کن، چه تیپایی هست، نمیدونم در راجع به الان تو باید میتونی راجع به قدر هفتون تیپ رو نگاه کن. به مرده نمیتونی حرف حالی کنی، به آدم کری که اصلا گوشش نمیشه به بیچاره، اون وقت ناز و عداهاش هم اینجوره که داره باش حرف میزنی، حرف گوش نمیده اما پشت کرده از تو داره میره که حرف تو گوش نده. آدم تو بذار بخواه گوشم بدی نمیفهمی اصلا، اگر بیایی و بخونی و گوشم بدی و بفهمی و
ببینی و دقیق هم بشی و فکر هم بکنی و تحقیق هم بکنی و انصاف هم به خرج بدی، شعور نداری که بفهمی. چه برسه که نمیخونی و نمیبینی و نمیشنوی و اصلا حاضر هم نیستی گوش بدی و درم میری. انکه لا تسمع الموتا، زنده بودن پیام ره کلمه ره حرف ره نگاه کنیم چیه؟ آیا این 1400 سال از این سخن گذشته؟ آیا این سخن است که با چند تا طائفه بدوی مکه گفته می شده و برای قرن بیستم و تمدن امروز و جهانبینی امروز جور نیست، کهنه شده؟ امروز یه آدم آگاهی مگر چی می تونه زنده تر، فوری تر و قوی تر و درست تر و دقیق تر و عمیق تر ازی بگه؟ اینکه لا تسمع الموتا و لا تسمع الصم دعا اذا ولوا مدبرین، به مرده حرف نمیتونی حاله کنی و نمیتونی بشنوانی دعاره به آدم کری که در حال پشت کردن و داره در میره از گیری سلپیشی هم میکنه گوش نمیده. و ما انت به ها دل عمی ان دلالتهم ان تسمع الا من یؤمن الا من یؤمن با آیاتنا فهو مسلمون. و تو کورها ره نمیتونی راه به نمایانی، بینایی که دنبال راهه و واقعا میخواد راه رو پیدا کنه احساس گمراهی میکنه، به او فقط میتونی راه بکشونی. با آدم کوری که حاضرم نیست نمیتونی راه رو نشون بدی و اونا رو از ضلالتشون در بیاری، فقط و فقط به کسی میتونی حرف بشنوانی و پیامت برسانی که ایمان داره به آیات ما و اینها مسلم ها هستن، یعنی آدم هایی که دل تسلیم در برابر حق دارن. تا به تعمل این چیز درسته حق منطقیه میپذیرن. الله الذي خلقكم من ذهب، از ذهب حالا بتون نگه، الله الذي خلقكم من ذهب ثم جعل من بعد ذهب قبه. این احتیاطی به تفسیر نیست، وقال الذين اوتوا العلم والايمان، اونهایی که آگاهی و عشق و ایمان دارند بهشون داده شده، لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. این آخری آیه درست دقت کنید چی نتیجه گیری میکنه، چی رو داره جمعش میکنه قضیه. ولقد ذرأنا للناس فی هذا القرآن، و ما برای مردم در این قرآن، مردم همه زمان ها در این قرآن مثال های زدیم. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون. ما در این قرآن همه آیه هاره، حجت هاره، نشانه هاره، بیانه هاره آوردید، بهشون دادید و در این کتاب همه نمونه ها را، مثال ها را برای هر وضعی و هر جریانی و هر حقیقتی زدیم، راه روشن شده، مسئولیت ها مشخص شده، ایمان و امید بر اساس نظام کائنات، مطالعه نظام طبیعت، مطالعه تاریخ، سرنوشت قدرت های جهان، نابود شدن قدرت هایی که خیال می کردن جاودانند و بیمرگن و پیروزی گروه های فقیر و ضعیف و ناتوان و بیسلاحی
که خیال می کردن برای همیشه باید اسیر و مظلوم و ذلیل بمانند و به گرسنگی و به بدبختی تمکین کرده بودند و در راه نجاتشون در خیش ایمانی و امیدی نمی یافتند. همه این نمونه ها رو دادیم، همه این نمونه ها دادیم. کسانی که می دانند، آگاهی دارند و به جای اینکه تحت تاثیر قدرت ها، جبهگیری ها و ضعف ها و مقایسه و ارزیابی های ظاهر حیات دنیا، به جای اینها سرنوشت خودشون ره به جای جستجوی راه حل های گوناگون، به جای امید بستن و تکیه کردن به قدرت های مدعی چند روز و به حقوم های دروغ زن فریب کاری که شعارهای بسیار بزرگ برای انسانیت بشریت میدن، به جای اینکه به خودت، به جای اینکه ایمان داشته باشی به این آن، ایمان داشته باشی و به این جبهه و به اون راه حل و به اون قدرت و به اون نظام و به اون قوت، و یا به جای اینکه در برابر عقده ای که نسبت به قدرت های حاکم و ضعف خودت پیدا میکنی و نتیجه‌گیری هایی که از مقایسه قدرت های جهانی و وضع موجود و ظاهر مسائل که خودت هیچ نیستی و هیچ کاری و اونا دشمن همه کار و همه چیز، به جای از جابی این مسائل به این چیز اندیشیدن، به این جهت گرایش پیدا کردن، به این قطبا ایمان و امید بستن، به جای این برگرد به دین استوار و از حق بگام، از باطل به حق، به منشأ قدرت و به نظام حاکم بر جهان، به فلسفه خلقت و قوانین لا یتغیری که بر زمان و بر جامعه ها و بر موجودات مادی و بر طبیعت و بر طبیعه های مادی و طبیعی حکومت میکنه، و به قوانین که میانه بهار و زمین مرده وجود داره و باران و زیار پژمرده و افسرده وجود داره، و به این که خداوند همه چیز را آفریده است، ساخته شده است و همه چیز را به حق ساخته و هر قدرتی پایانی داره و هر ستمی مرگی، و به این قانون که برگرد، به جای اینکه روز ببینی از پارسال تا امسال ببینی، به جای اینکه 30 سال و 40 سال یک قرض ملاک ارزیابی و اعتقاد و از ایدئولوژی خودت قرار بدی، جهان بینی که گسترده تر کن، زمان تاریخی رو بسنج، روی زمین رو بگرد، فقط محیط خودت رو، سرزمین و عرض خودت رو، همه جهان نگیر و عرض خودت رو، همه زمان نگیر، تمام زمین رو برو بگرد، تمام زمان رو سیر کن و ببین که چه قدرت های استعمارگر از اینها و چه قدرت هایی که بیشتر از اینها زمین رو کندند و کاویدند و بیرون کردند، همه نابود شدند و ستمکاران از اونها خرابه هایی برای دست گرفتن شما، برای شما در روی زمین بجا گذاشتند. و نیز ببین که چه گروه های اندکی بودند که بر گروه های بسیار و چه ضعیفانی بودند که بر اغویا پیروز شدند، و اونگاه به خود برگرد، به قسمت خدایی خود برگرد و به خود ایمان پیدا کن و به خود ایمان و امید پیدا کن، خودی که خداوند خدایی ساخته، و اونگاه معتقد باشه شر همچون گرگی هار و قرد همچون سگی هار اونچنان جنون استعمار کردن، جنگیدن، فرد کردن، غرورهای پوچ، خودخواهی‌های فردی، فاشیسم و غارت مردم و نیز از درون فساد
تقدیر، پوچی، عیاشی، تجمل پرستی، خیانت به خود، تبعیض، استثمار داخلی، فساد و تباهی اخلاق، عصیان‌های درونی، همه اینها در برابر یک گروه ضعیف ناتوان که در زیر دست امیت ابن خلف و ابو جهل در یک گوشه ناچیز جهان ذلت می‌بینند و شکنجه می‌شوند و قدرت آه گفتن و اعتراض کردن ندارند نابود می‌کنه و اینها در همین نفس اگر خدا بشناسند و جهان رو بفهمند و زمان رو بشناسند و ارزش‌های عظیم خدایی رو که در متن ارادت خداوند نهاده است کشف کنند در همین نفس بر قدرت جهان حاکم خواهد کرد و در مسیر تعیین و تغییر سرنوشت زمان اونها رو به عنوان یک علت تعیین کننده حاضر خواهد کرد. اما چگونه سختی ها، بیچارگی ها، ضعف ها، یأس ها، تباهی ها، خیانت ها، بدبینی ها، بدآموزی ها، بداندیشی ها در آخر میگه حق داره. آخرین آیه تصبر، مقاومت تحمل کن. تصبر ان بعد الله حق. تصبر ان بعد الله حق ولا يستخف تنك الذين لا يوغنون فلا يستخفنك الذين لا يوغنون فاركم بعد يخد عباد رمضي کسانی که یقین ندارند تو را سست نکنند. سلام
کنم که هم ما در سنان داشته که تا ما در سنان که تا ما در سنان داشته 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 که تا ما در منطقه تبدیل شد و به قرار نزدیک به دست و همه پایگاه ها را به منطقه هست هست گرید فرسان ها به گیرونی نگاه دار و خبش به شهره نبود همه سرسان نزدیک به مداره نبود
Thank you.